Nápadom, no.
KSWB FM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بازپخش این برنامه بعد از بازپخش برنامه آقای میبودی که از 9 تا 11 هست 11 تا 1 بعد از نیمه شب خواهد بود. بنابراین توجه شما رو به این تغییر که هم بازپخش برنامه همراه با علیرضا میبودی از 10 تا 12 به 9 تا 11 منتقل شده، هم برنامه من از ساعت 12 تا 2 به 11 تا 1 بعد از نیمه شب جا به جا شده. ضمناً امروز بعد از برنامه من، برنامه همراه با لبخند، ابتدا خانم مجری حبیبی مشروع اخبار رو با آقایتون میرسونن، سپس برنامه تا ساعت 7 ادامه داره و 7 تا 9 برنامه خانم فیروزه خطیبی تحت عنوان هنر و زندگی است، فانگاه ساعت 9 بازپخش برنامه جناب میبودی خواهد بود. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من مشکل دارم با خانومم به دلیل خیلی مسائل. حالا من اول میخواستم با شما یه مقدار از گذشته خودم صحبت بکنم، چون میدونم که خیلی حتما شما سوال میکنید. بعد برم سراغ من، خیلی کوتاه میخوام از گذشتم صحبت کنم.
خواهش کنم، بفرمایید.
من 41 سالمه، یه برادر دارم که تنیه به خودم، اونم 3 سال از من کوچیکتره. تو خانواده‌مون دو تا یه برادر و خواهر دیگه دارم که از ازدواج دوم پدرم هست، اونم سنشون 29 و 28 سالشونه. من در دوران کودکی تو سن 6 تا 7 سالگی، از بچگی، از اون موقع که 3 سالگی من یادمه، پدر مادرم با هم جر و بحث زیاد می‌کردن، هم دیگه می‌زدن. هر حال بگذاریم، اینا با هم پدرم به مادرم خیانت کرد و مادرم به پدرم خیانت کرد. چرا؟ اینکه پدرم اومد با نزدیکترین دوست پدرم ازدواج کرد و این ازدواج باعث شد که ما از مادرمون دور بمونیم به مدت 15 سال. حتی اون اجازه نداشت که ما رو ببینه و ما هم نمیتونستیم پیداش کنیم. بعد از 15 سال من تونستم پیداش کنم.
ببخشید، شما تو چه سنی بودید که پدر و مادر از هم جدا شدن؟
من سنم 8 سالم بود.
بله، میفرمایید. بله.
عرض بزرگون که اون وقت پدر من دوباره ازدواج دومی که کرد، بازم خارج از هر احساس و خارج از، چون تهران بزرگ شده بود، باید نتیجه زن یه کسی رو میگرد که به خودش بخوره. باید هم مهندس الکترونیک بود. اومد، متاسفانه من قصد و جسارت ندادم، از شهرستان ازدواج کرد و اون خانم هیچ گونه اطلاعاتی نسبت به هم نداشتن، احساسی بینشون نبود. ازدواج دومم به مشکل خورد. من دیگه جوان بودم. توی این دوران که من نوجوانیم و کودکیم و اینا رو گذراندم، به هیچ عنوان هیچ احساسی از طریق زن پدر به من انتقال پیدا نکرد. همچنین پدرم همیشه از مواد مخدر خیلی وقت استفاده میکرد، نه به تجدید مرور، ولی همیشه خیلی وقت استفاده میکرد.
مثلا
بازم کارهای خودش انجام میداد. به حال این ازدواج هم که پدر من به مشکل عصبی مواجه شد و بعد خودکشی کرد. موقعی که خودکشی کرد من 27 سالم بود، در توی حالی بودم که میخواستم ازدواج کنم و با من زندگی نمیکرد، چون وقتی که طلاق گرفت مادرم از اون، من خانم و مادر خودم حساب کنم، چون واقعا خیلی به ما زحمت، برای ما زحمت میکرد، انچکی خیلی به من کوتک میکرد. ولی بعدها متوجه شدم که کالچر یه فرهنگ این خانم این بود، یعنی این شکلی بزرگ شده بود، ما رو دقیقا دوست داشت ولی این شکلی بزرگ شده بود. ما با مادرمون زندگی میکردیم تا اینکه من ازدواج کردم. ازدواجی کردم به دلیل این بود که خسته شده بودم از این زندگی که داشتم، پر از مشکلات، سخت ترین شرایطی داشتم. من از سن 14 سالگی خرج خودم و خودم دادم. تو سن 17 سالگی به مادرم نامه دادم که هیچ گونه مسئولیتی دیگه تو به من نداری، چون میدونستم هیچ نظری درباره بزرگ شدن من نداشته و نداره. روی این حساب دیدم که نمیتونم از اون فرمون بگیرم، چون نمیتونه به من بگه که چیکار کن چیکار نکن درست باشه، و خودم خود به خود خود ساخته شدم، خودم رو تربیت کردم و ازدواج کردم. ازدواجم به این شکل نبود، من و خانواده پدری و مادری جفتشون از من دور بودم، من باهاشون در ارتباط نبودم، هیچ کدوم با من ارتباطی نداشت.
من میتونم یه خواهشی ازتون بکنم؟ اگه کمی بلندتر صحبت کنین یا نزدیک گوشی ممنونتون میشم، چون من کمی صدا رو از فاصله دور دارم. جان
الان بهتر شد؟
خیلی بهتر شد، ممنونتونم.
بله، خواهش میکنم. من توی دورانی که توی خونه با مادرم بودم، با برادرم بودم، خیلی ما خونمون به هیچ عنوان هیچ وقت، یعنی کلن توی یادمه که تو قبل از ازدواج نه مهمانی میومد خونه ما، نه ما کسی رو میدیدیم، نه خونه کسی میرفتیم. روی حساب از نظر اجتماعی یه مقدار ضعیف بودیم و متاسفانه من به خاطر مسائلی که پدرم داشت و با دوست بازی زیاد میکرد، دوست داشت، رفیق داشت، خونمون همیشه شلوغ بود. شاید به خاطر این من این کسی رو با کسی دوست نبودم، با یکی دو تا دوست بودم، همین در این حد، از اون آدمایی نبودم که خیلی دوست داشته باشم، با خیلی رفت آمد بکنم. وقتی که ازدواج کردم با خانمی آشنا شدم که از طریق یکی از فامیلای اقوام مادریم، مادر اصلی خودم آشنا شدم. این خانم، ما با هم دو سه بار صحبت کردیم و با من صحبت کرد، من باهاش صحبت کردم، به توافق رسیدیم که ازدواج کنیم. وقتی که میخواستیم ازدواج کنیم به من فقط یک کلم حرف زد، گفتش که من هیچ احساسی به تو ندارم. و من خیلی ناراحت شدم، رفتم پیش اون کسی که ما رو با هم آشنا کرده بود که اقوام من بود، بهش گفتم که بابا این اینطوری به من میگن. گفتش که همیشه همینجوریه، بعدم احساس به وجود میاد، شما یه مدت با هم باشید احساس به وجود میاد.
ببخشید، شما تو چه سنی بود که میخواستید ازدواج کنید عزیز؟
من 28 سالم بود.
یعنی یک سال بعد از خودکشی پدر؟
بله بله.
واقعا این خانم چند سالشون بود؟
یک سالم نه، حتی بتونم بگم 5 ماه بعد از خودکشی پدر میخواستم عروسی کنم.
خب این خانم
از من
بله. این خانم چی؟
این خانم بفهمید.
نه من خواستم سن اون خانم رو بدونم.
بله، خانومم هم همسرم هست، سنش 7 سال از من کوچیک‌تر.
اوکی.
بله. بعد من متوجه شدم که در خانواده اینا، خانم من بچه دومه، من بچه اولم، بچه دومه و بعد از اون اینا کلن توی خانواده 7 تا بچه هم. من خانومم بچه دومه. به هیچ عنوان مهر و محبت توی خونم نبود، این مال من. و ما به یک شکلی به نوعی مثل هم بودیم، دقیقا ضربه خورده بودیم تو دوران کودکی. البته من باور دارم که من بیشتر از اون ضربه خوردم، ولی خب شاید من خیلی قوی بودم که تونستم خودم رو نگه دارم. به هر شکل اینا با هم دیگه خیلی دعوا میکردن، خواهرها با هم دعوا میکردن، مادر پدر خیلی اینا رو زده بود در دورانی که بچه بودن، بزرگ بودن، کتکشون زیاد میزد. مادرم هیچ گونه لطف و مهر و محبتی به اینا نداشت. وقتی من وارد خانواده اینا شدم، یه مقدار من چون آدمی بودم که خودم خود مختار برای خودم بودم، دوست نداشتم کسی بهم دستی بده. دیدم یه مقدار دخالت وقتی تو کارام میکنم، منم مجبور شدم که باهاشون مقابله کنم، نه دعوا کنم، چونشون بایستم بگم که این زندگی منه، به من ربط داره، شما نمیتونید دخالت کنید. و من خانومم تابع من بود، هیچ وقت تحت تاثیر خانواده‌اش قرار نمیگرفت و من این مسئله خیلی خوشحال بودم. تا اینکه ما با وجود اینکه مشکلات مالی و اینا داشتیم، ما اومدیم به آمریکا. و برخلاف اینکه خانم من دوست نداشت بیاد، ولی من مجبورش نکردم، قانعش کردم که تنها راهمون اینه که از این مملکت بریم و اومدیم به آمریکا. توی این مملکت که اومدیم ما، خب درس من دیپلمه بودم، خانم من دیپلمه بود.
ببخش چند سال قبل بود عزیز که به آمریکا اومدی؟
من الان دقیقاً 8 سال یا احتمالاً 9 سالی که توی آمریکا هستم.
اوکی عزیز، very good.
بله. توی این چندین سال من خیلی زحمت کشیدم. شما خودتون بهتر می‌دونید، کسی که توی آمریکا بیاد زبون بلد نیست، فرهنگش فرق می‌کنه. هزار تا مسئله دیگه است. من خودم کشیدم بالا، درس خوندم. من لیسانس ترمیدم دینامیک دارم. از روزی که یه لیسانس دیگه‌م، یه دونه میشه یک دوره دو ساله درباره مکانیک خوندم، درباره ماشین مکانیک. شغلم و شرکم نبود که درآمد زیادی ما نداشتیم، چون هنوز بهره برداری نرسیده. 9 سال توی آمریکا که باید بخوای درس شروع کنی تا زبون یاد بگیری خیلی وقت کمی. مسئله من با خانمم شروع شد از اون موقع که خانم من تنها توی خونه بود، میرفت سر کار میومد، یه مقدار تنها شد، برادر خواهر کسی کاری نداشت و منم مجبور بودم به سختی کار بکنم تا بتونم از توان این مخارج که توی مملکت هست بتونم همه بیلامو بدم. بعد در نتیجه من، ما یه بچه داشتیم، ما یه بچه توی ایران داشتیم، با یه بچه اومدیم اینجا، بچه پسر اولم 12 سالشه و با این بچه ما سر میکردیم. تا اینکه من به اون خیلی، خانم من خیلی چند بار منو کتک زده بود، نه کتکی که بزنه من بشینم اینجا، دست روی من بلند کرده بود. اون به خاطر این حسی که داشت، به خاطر اینکه نمیتونست خودش رو کنترل کنه، به خاطر اینکه نمیدونم، شاید این شکلی بود. من هیچ احساسی نسبت به خانومم نداشتم، داشتم، ولی نمیتونستم بروز کنم، بروز بدم. هیچ وقت همیشه خجالت میکشیدم، هیچ وقت نتونستم یه نامه، حتی یه جایی میخواستم تو جمع بخونم خجالت میکشیدم. به این شکل بودم. فکر نمیکردم که مشکلی تو وجود من باشه که خانومم، من همیشه میدیدم که خانوم من ناراحته، خانوم من همیشه غم تو دلشه. هر وقت من ازش سوال میکردم زیر بار نمیدم، اما 3-4 بار به من گفته بود که من از قد تو، از قیافه تو، از این که تو این شکلی ناراحتم، چرا باید من این شکلی باشه؟ منم همیشه جوابش میدم که خودت انتخاب کردی، مگه من زورت کردم که با من ازدواج کنی؟ تو تحت فشار بودی تو خونه و میخواستی از اون مسئله فرار کنی و اومدی با من ازدواج کردی. من که نیومدم به تو التماس کنم، با هم توافقی ازدواج کردیم و دلیل واقعا هم همین بود. خانم من تحت فشار بود تو این خونه و دوستش از اون خونه بیاد بیرون و اومد بیرون. به هر شکل ما با هم دوستانه نبودیم، همیشه پرخاشگری توی وجود خانم من بود و منم بود، ولی فرقش این بود که من هیچ وقت خانمم اون دستش بلند نمی‌کردم، ولی داد و فریاد می‌کردم. ولی چون توی این زندگی ما بزرگ شده بودیم، برای ما عادی بود. چه برای من چه برای خانمم عادی بود، چیزی نبود. درست بعد 10 دقیقه دوباره میخندیم به روی هم دیگه و زندگی اونو شروع میکردیم. تا اینکه من اصرار کردم که خانمم بچه دوم بیاره، به دلیل اینکه گفتم ما توی این مملکت موندنیم و 2 روز دیگه از بین میریم، تنها کسی که میمونه برای بچه ما هیچکی نیست، پس بذار یه بچه دیگه داشته باشیم، همین که خونمون از این رونق بیاد بیرون، همین که من توانشو دارم که اعصابشو دارم که یه بچه دیگه داشته باشم، اگر تو بخوای. و خانم من مخالفت میکرد تا اینکه خودش اومد گفت اوکیه. ما بچه دوم در راه داشتیم، تا اینکه بچه دوم من به دنیا خواست بیاد، من دیدم که خانم من خیلی اخلاقش عوض شده دیگه. به هیچ عنوان چه چهار بار به من گفت که ازت نفرت دارم، خیلی با من بد صحبت میکرد، جرابش زیاد شده بود، خیلی با کامپیوتر کار میکرد، میشست پای برنامه های فیسبوک و اینا، مرتب با اونا بود. من میوادم تو خونه محلی به من نمیذاشت، من برای خودم شما میخوردم، میرفت تفریحم برای خودش. اواخر بهش گفتم که ما با هم رومیتیم دیگه، اصلا با هم دیگه زندگی نمی کنیم، چون تو یه جای دیگه، من یه جای دیگه هم. و اونم هیچ وقت چیزی نمی کرد، میگفت خودت خواستی. هیچ وقت هم دلیلشو به من نمیگفت که چیه.
حالا به اون میرسه. به من بفرمایید الان فرزند دومتون چند سالشه؟
فرزند دوم من الان نزدیک 2 سال، هنوز 2 سال نشده.
پسر یا دختره؟
دختره.
اوکی، حالا بذارید من ازتون خواهش کنم که ما بذارید پیام‌ها رو بشنویم، چون کمی هم طولانی شد، ولی برسیم به موضوع و مسئله‌ای که الان مورد نظرتونه، ببینم چه خبر است. لطفاً روی خط باشید. شنگ ارجمند با ما باشید.
هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استریلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشه.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271
یک وکیل بی‌دقیق، بی‌همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-808-0808 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین و 08 قانونی شما 818-808-0808.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من عرض میکردم.
متوجه شدم شما متوجه شدید همسرتون ناراحتند و در خود و چنین و چنان. خب چی ازش بعدا متوجه شد؟ چه موضوعی از توش در اومد؟
جانم من متوجه نشدم.
عرض کردم که خب چه شد این ماجرا، یعنی ازش چه نتیجه‌ای گرفتید؟ یا به کجا رسیدید در اثر حال بدی که ایشون داشتن؟ چون
بله، من زیاد ایشون فشار نمی آوردم به خاطر اینکه باردار بود، نمیخواستم که ناراحتش بکنم. هر چی چیزی میگفت من ترجیح دادم که مسالمتی باهاش زندگی بکنم. فکر میکردم که مسائلیه که بابت دوران بارداریه، یک اعصاب خردی شب تا دیر وقت بیدار میمون و همش با کامپیوتر تلفنش کار داشت. هر وقتم که من میخواستم برم که این تلفنشو بگیرم به شدت منو جلوگیری میکرد، میگفت حق ندارید به من، به وسایل شخصی من دست بزنید. تا اینکه من بچه‌ام به دنیا اومد و من یک ساله بود که دقیقاً میشه یک سالم نشده بود، من متوجه شدم که خانم من با یک کسی دوسته، از طریق اینترنتی به من خیانت کرده، خیانت اخلاقی یا عاطفی، نه خیانت جور دیگه. اون آقایی که باش دوست بود در ایران زندگی میکرد، سنش هم خیلی پایین بود، ولی خانم من به اون تبهوری که از روی کامپیوتر داشتم، اول که متوجه شدم و بهش گفتم و اون اعتراف کرد به این مسئله و گریه کرد و خواهش کرد، تمنا کرد، من به هیچ عنوان دست روش بلند نکردم و فقط دنبال دلیلش گشتم که چرا این کارو با من کرد، که زندگی من، یعنی من واقعا اون موقعی که فهمیدم از هوش رفتم، انقدر من حالم بد بود، من روزم خیلی خراب شد، روزگارم خراب شد، خیلی افسرده شدم، خیلی داغون شدم. بعد از خانمم خواستم که دلیلشو بگه که چرا این کارو کرد با من. من هیچ وقت تو زندگیم با خانمم خیانت نکردم، هیچ وقت نخواستم حتی یک بار بخوام بهش دروغ الکی بگم یا کاری کرده باشم که بهش نگم. و خانمم در جواب گفت به خاطر اینکه تو هیچ وقت تو دست منو نگرفتی، هیچ وقت منو نبوسیدی، هیچ وقت منو تو آغوش نگرفتی، هیچ وقت من نگفتی دوستت دارم، به زبون نگفتی دوستت دارم. و این مسئله باعث شد که یه نفر پیدا شد، ما با هم همویجی، من یعنی توی خونه من تنها بودم، هیچ کسی نبود، تو همش سر کاری، همش به کارت میرسی، مشغول کاری، به خونه وارد نمیرسی، منم مجبور بودم با یه کسی دردر کنم. این بابا پیدا شد، من باهاش صحبت کردم و متاسفانه من بعدن که، یعنی منظورم که بعد از یک هفته متوجه شدم که خانم من عاشق اون آقا بوده و اون آقا عاشق خانم من بوده، چون با پیغامایی که به هم دادن، من با اون رمزایی که پیدا کردم و باز کردم فیسبوک جفتشونو و تمام مطالب و اطلاعات و تمام صحبتایی که بین اینا شده بود، خوشبختانه یا متاسفانه بود، و من همه رو ضبطش کردم توی چیزی مموری و داشتم، فقط به خاطر این که من میخوندم فقط بفهمم که چی تو زندگی من شده، من مقصر چی بودم. و بعدا من گفتم که دو راه دارم، یا اینکه بعد این خانم و همسرم رو طلاق بدم با وجود دو تا بچه، یا اینکه باهاش زندگی بخوام بکنم. و واقعا از دل قلبی من خانمم رو دوست داشتم و دوست دارم. بعد نشستم پیدا کردم، تمام صحبتاشو دیدم، دیدم هیچ صحبتی خانم من از من به عنوان اول که گفته بود که متعهده، دوم که هیچ وقت از من شکایت نکرد پیش اون مرد که من شوهر من بده یا خوب نیست یا اینجوری یا با هم دعوا داریم یا چی. در طول این دو سالی که با هم دوست بودن اینترنتی، هر حرفا و جملات زننده بینشون رفت آمد نشده، فقط از روی دوست داشتن و از روی عشق و علاقه بوده. و خانم من 3-4 بار تو این مسئله، تو این دو سال خواسته که من دیدم خوندم که میخواسته کویت کنه این دوستی ریلیشنشیپ، ولی اون آقا نذاشته، با التماس و خواهش و تمنا و بعد در ضمن خانم منم گیر افتاده. بعدش من این ارتباط رو من قطعش کردم. خانم من از روی من، چون میشناسم 14 سال ما هم زندگی کنیم، میدونم که نمیتونست، چون عاشقش بود، نمیخواست که داشت قطع کنه، ولی من قطعش کردم. حالا نمیدونم درست کردم یا غلط کردم این کارو، یعنی از بیخ و بن قطعش کردم. یه کاری کردم که دیگه هیچ وقت این آقا نیاد و مطمئنم که نیومده و نمیاد، چون من همه چی رو تحت کنترل دارم. به هر شکل خانم منم یادش رفت، ولی 3-4 بار توی این 7-8 ماه اخیر من هی چون کنترل داشتم، میدیدم که این خانم من داره کنکاش میکنه که این آقا رو پیدا کنه. من هر دفعه که بهش میگفتم، به جایی که ناراحت بشه، اول جری میشد و دعوا میکرد با من که چرا تو بلی داری منو چک میکنی. گفتم خب تو چرا داری این کارو میکنی؟ تو مگه نمیگی من بهش فکر نمیکنم؟ پس اگه آدم فکر یه چیزی نباشه، پس نمیری دنبالش، پس تو دنبال اون آقا هستی، اگه نیستی پس چرا اینجوریه؟ و به هر حال اینم قول به من داد که هیچ وقت دیگه هیچ وقت نره و هیچ وقت هم نرفته. الان نزدیک 5 6 ماهه که 4 5 ماه از اون موضوع گذشته و واقعا منم حداقل میتونم بگم که 5 ماه اصلا به اون مرد فکر نمی‌کنم و به این مسئله فکر نمی‌کنم و تنها چیزی که الان منو اذیت می‌کنه، آزار میده اینه که من توی 8 ماه اولی که فهمیدم آقای دکتر دقیقاً اومدم اون کاری کردم، اولا که احساسی وجود من نداشت، یعنی من آشنا با احساس و عشق و محبت نداشتم، آشنایی نداشتم، نمیدونستم عشق و محبت چیه، نمیدونستم، چون هیچ کی منو نوازش نکرده بود، هیچ کی من محبت نکرده، همیشه تو سر من زده بودن، همیشه تو سر خانم من. ولی با این وجود من خودم دوست نداشتم که تمارز بکنم به عشق و محبت، واقعا عوض شدم، ساعت کارمو کم کردم، یه مقدار بیشتر به خانومم وقت بشم، واقعا از ته دل به خانومم محبت کردم، اما فکر میکنم که خانوم من این محبت منو نمیگیره، به خاطر اینکه حرفایی که بین اینا و اون آقا زده میشد در روز شاید چندین بار اظهار علاقه به هم دیگه میکردن، چندین بار، با اینکه من اینو میفهمم که اونا یه پسر بوده و یه خانوم، خیلی اینترنتی بوده، خیلی یه جور دیگه بوده دوستی، ولی من زن و شوهریم با هم، ولی من میبینم که اصلا هیچ فرقی نکرده، این من خانومم هیچ حسی به من نداره، من وقتی میشینم احساسی به من نداره، همون جوری که بودیم هست. 8 ماه اول یه مقدار بهتر بودیم، من خیلی تلاش میکردم، خیلی واقعا، ولی بعد از 8 ماه نزدیک الان 4 ماه دوباره اومده پایین و من خیلی تو خودش سر من یه موقعی داد میزنه، منم هی مقایسه میکنم حرفایی که با اون میزده و کارهایی که شب تا ساعت 2 بیدار میمون، صبح بیدار، چون ساعت ها فرق میگه، مجبور بود که خودش میخواست بمونه بیدار میبون که به طرفش بگه صبح بخیر یا شب بخیر یا اون همینطور. تنها مسئله ای که من آزار میده و من به افسردگی دچار شدم، من اون 8 ماه اول بیماری گرفتم، دکتر به هیچ عنوان نرفتم، واقعا من میترسیدم برم دکتر، سعی کردم که خودم مالا، من تیک عصبی گرفتم، تیکی که نشستم یه هم دست پا میپرید و خانمم از دفعه ناراحت میشد، گفت تو رو خدا برو دکتر، همین گفتم که تو این تو اگر خوب میشدی با من اینجوری زندگی نمیکردی، این کارو نمیکردی، من اینجوری نمیشدم و الان درست شده، ولی من عصبی شدم، من اصلا تمرکزمو از دست دادم، من هر لحظه اون پیغاما و اون مسیجا و اون انتباهو من دارم به اون آقا و میگم من که با چاره از زندگیم زحمت کشیدم توی خونه به عنوان یه پدر، به عنوان یه شوهر، اینقدر لایق این نبودم که یک ذره به من محبت بشه، ولی خانم من درست دقیقا اون اخلاقی که اصلا من سپرایز شدم، زنی که آری از هر عاطفه با من بود یهو من دیدم که چقدر این زن با احساسه، چقدر میتونه عشق داشته باشه، چقدر میتونه محبت داشته باشه، چقدر میتونه مهربون باشه.
بذارید من شما رو بذاره قطع کنم، البته ماجرای شما 7-8 رو موضوع خاص و یک کمی هم متفاوت و عجیب و غریب داره. اولا شما با وجود همه اون کودکی بد و اون همه آسیب خوب در اومدید، یعنی این رو صمیمانه میگم، آدم چطور ممکنه توی همچین لجنی بیفته و بعد نسبتا پاک و پاکیزه بیاد بیرون؟ این اول. دوم این که عزیز، همسر شما این یه نوع رویای ذهنی است که مطلقاً ارتباطی با واقعیت ها نداره، واقعیت همونه که شما از ایشون میبینید، یعنی نه اینکه بگم این موضوع رو ازش برداشت غلط نکنید، اگر فقط اونا یه هفته با هم باشن متوجه میشن چقدر از هم بدشون میاد. علتش این است که این نوع گفتگوهای کلامی است که آدم‌ها در یه شرایط خاصی مثل هنرپیشه‌ای که بازی میکنه و خودش تو نقش خودش فرو میره بیان میکنن، و الا این مثل اینه که شما به من بفرمایید همسر من با یه آقای ژاپنی یا کره‌ای آشنا شد و بعد به دلیل علاقه دیگه حالا اینا با هم کره‌ای و ژاپنی حرف میزنن، یعنی این همون اندازه برای من غیر عادی است که بخوام رابطه اونا رو جدی بگیرم. بنابراین دو تا نتیجه ازش نگیرید، یکی این که محبتی بین اینا است و دوم این که در همسر شما یه محبتی بوده که شما بهش دسترسی نداشتید و او یه کسی پیداش کرده. بعد انسان ممکنه بشکنه و از توش چیزی در بیاد، ولی اگر امکان روش نداشته باشه مثل یه سنگیست که وسط مثلا یه پسته باشه یا بادوم باشه، بادام و پسته نیست که بشه باش کاری کرد. سوم این که خب شما و ایشون یه نوع ازدواجی داشتید که موضوع محبت موضوع رفع احتیاج بود، یعنی من احتیاجات تو رو برآورده کنم، تو احتیاجات من رو برآورده میکنی، درست مثل اول که ایشون برگرده بگه من احساسی نسبت به تو ندارم ولی میخوام از اون خانه فرار کنم، تو هم در حقیقت کسی هستی که در زندان رو برای من باز میکنی، پس بعدم با تو میام. شما هم که به دلیل اینکه خودتون آنچه که اشاره کردید که اصولا این نوع بازی رو مثل آدمی که پیانو بلده بزنه یا فوتبال بلده بازی کنی که بلد نبودی، رفتید کنار زمین نشستی و بعدم شاهد بازیای ذهنی اونها شدید، خواندن اون مطالب خب خیلی سخت و سنگین و بد بوده، ولی شما به دلیل این که همه عمرتون با درد و رنج و نامرادی و ناامیدی حتی بزرگ شدید تونستید تحمل کنید و این موضوع فوق العاده مهمی است، یعنی این چیزا به قول معروف بیدی نبودید که با این بادها بلرزید. ایشون هم بعد از این که واقعا یه کمی به خودش آمده و به واقعیت ها رسیده یا پاشو رو زمین گشته، نه در ارتباط با شما، اصلا ارتباط با آدم های دوربش با دوتا بچه هاش، به این نچرسته که چقدر این موضوع خالی و تو خالیه. اون آقا هم اونجا در یه دنیای ذهن و خیالش با یه دختری یا یه زنی در امریکا در ارتباط که حالا چه فکرهایی داره یا نداره و او کجاست در زندگی هم خودش داستان خودش رو داره. ای بسا این یه جزی از نمایشنامه بوده که این صبح و شب بازی میکرده، ولی شاید زندگیش اصلا یه چیز دیگه باشه، همطور که همسر شما در ارتباط با شما و بچه ها بود. بنابراین شما دو تا راه دارید عزیز، یکی این که موضوع رو واقعا به یه بازی و تئاتر و نمایش نامه بهش نگاه کنید که شما هم یه نقش خیلی منفعل بدون تأثیری داشتید این گوشه و کنار، ولی بعدن یه دفعه از راه رسیدی و در نتیجه ولش کنید، یا اینکه بیاد باز همچنان مانند گذشته زندگی کنید که من رفتم با یه آدمی ازدواج کردم که از آغاز به من گفته نسبت به تو احساسی ندارم به دو دلیل، یکی نسبت من نداشته که اصلا این احساس نداره، یعنی با من ژاپنی حرف نزده ولی یه دلیل اصلش اون که اصلا ژاپنی بلد نیست و اصلا از این بازی بیاد بیرون عزیز، یعنی بی خودی هم به این موضوع فکر نکنید و اون پرسش رو که چرا این که اون حرفا رو به اون میتونست بزنه یا اون حالات رو به اون نشون میداد به من نشون نمیده، نه ایشون حرف میزده، مثل من فرض کنید منی که الان اینجا بشتم مثلا پرندگان پرواز میکردن، نمیدونم رودخانه یا صدای شرشر آب میامد، ولی من الان تو استودیو نشستم و اینا تصورات و تخیلات منه و هر کدوم از این دوتا رو که بگیرید خودتون رو آزاد میکنید و انتظاری هم نداشته باشید و اون مطلب از این قبیل اصلا مطرحش نکنید، حتی به ذهنتون که تو که به او اینا رو گفتی چرا به من نمیگی، برای که اون مثل یه هنرپیشه ایست که رفته روی سن و یه حرفایی زده، حالا زنش یا شوهرش تو خونه بگن چرا اون حرفایی که به اون زدی به من نمیزنی، چه ارتباطی اینا با هم داره. و بعدم شمایی که به هر حال به یه مرحله‌ای از نوعی ثبات و قرار تو زندگیتون رسیدید، چیزا رو خراب نکنید، به هم نزنید، از ایشون هم انتظار چیزی که نداره به هیچ کس هم نداشته و نخواهد داشت رو فعلا نداشته باشید، رها کنید موضوع رو، بگذارید کمی از این ماجرا بگذره و ببینید از تو همینی که هست یه رابطه ای بسا نمیخوام بگم بدون احساس، ولی یه رابطه مبتنی بر حساب و کتاب و احتیاج و سود و زیان بهش نگاه کنید، بگذارید این اوضاع چند ماهی بگذره و به این اون حرفا هم فکر نکنید. و من میدونید اصولا مخالف دانستن همه این حقایقم، برای که اینا همه دردآور و رنجآور هست. ایشون هم درگیر یه بازی شده، درست مثل که همسر شما رو که اون هنرپیشه بود دعوت میکردن بره توی فیلم بازی کن و تو اون فیلم باید رول عاشق رو بازی میکرده که کرده، اون آقا هم اونجا نشسته تو اون جامعه و تو اون شرایط این اداها رو در آورده، خب به هم خورده، یه کسی دیگه به نظر من نمایشنامه نوشته که محیط اجتماعی است که بهشون گفته رابطه مثلا عاشقانه اینجوریه، شما برید بازی کنید. شما جدی نگیریدش عزیز، راه دیگری ندارید. برای اینکه اگر بخواید این موضوع رو به ذهنتون بیارید تو ببرید، اولا اذیتتون کنه، بعد از پا میندازتتون. فقط هم امیدوارم شرایطی به وجود نیارید که سر موضوعای دیگه با هم اشکال و اختلاف پیدا کنید. شما مسئولیت دو تا بچه رو دارید، خودتون زندگی بد جهنمی داشتید، برای این دو تا بچه‌م یه چنین محیطی رو فراهم نکنید، بگذارید این دور باطل همینجا قطع بشه. شما و ایشون احتمالاً با یه ملاکایی که داشتید بدون حس و احساس ویژه‌ای که قراره تو دنیای امروز آدما داشته باشن، بیش از نیمی از مردمم ندارن، ازدواج کردید و همین رو بپذیرید. درست پس که منو شما دعوت کردید خونه یه شام بهم دادید، این که فکر کنم خونتون رو میخواید به من بدید تو من از این بعد تو خونه شما میمونم رو که شاید انتظار منه، شما بی خودی باش ور نرید و ازش بگذارید. حالا اگر این حرفا یک کمکی نمیکنه یا یه مطلب رو براتون یه جوری رو از دید من روشن میکنه که هیچ، اگر نباید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، اگه حرفی مطلبی صحبتی سوالی دارید اون رو با هم در میون بگذارید.
باشه، من فکر بام زیاد وقت نمیگم.
نه عزیزم، راحت باشید، لطفاً روی خط باشید، لطفاً چنگال اجمن با ما باشید.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم، از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
CBS Auto Body Shop، نام شناخته شده و مورد اطمینان. CBS Auto Body Shop مورد تایید اکثر شرکت های بیمه. اتومبیل خود را فقط و فقط به دست کادر حرفه‌ای با سابقه و از همه مهمتر با تجربه بسپارید. CBS Auto Body Shop 818-765-5300 CBS Auto Body Shop 818-765-5300 CBS Auto Body Shop عضو 08 ایرانیان.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net.
اگر اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و امسینا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر
جان،
من سوالم از شما اینه که اگر شما میفرمایید که اینا نمایش بوده و من قبول دارم، ولی میخوام بدونم که توی این نمایش که دو نفر با هم داشتن هیچ گونه دلبستگی بین این دو نفر یعنی نبوده واقعا؟
نه، دلبستگی بوده مادام که در دنیای ذهن و خیال و روی صحنه تئاتر بوده. باورم کنید من آدمای فراوونی داشتم، این چیزها رو فراوون دیدم عزیز. بعد اینا محدودیتی نداشتن یا ای داشتن، یه هفته هم دیگر دیدن، روز سوم میگفت مثلا حالم بالا میوردم وقتی بهش نگاه میکرد. برای که ببینید هیچ معنایی نداره اینا. من همیشه یاد به یک میتونم شاید اجازه شو داشته باشم، دوست از دست رفتم آقای نادر نادرپور، علت که دوستی بود، ما یه دفعه با هم یه نهاری میخوردیم نه بیشتر از اون. این مرد بزرگ شعری داره، خیلی به من این شعر چسبه، خواستید پیدا کنید، فکر کنم اسمش پیکر تراشه. عبدن این مرد در جهت تعبیر من فکر میکنم هیچ کس در شعر فارسی به گرد او برسه، اصلا باور نکرده. و اونجا مشخص میکنه که دقیقا این بوتی که من ساختم من ساختمه، و بعدم بهش میگه هشدار که یه روزی پا میشم و با یه تبر میزنم خوردت میکنم. اینا بوتهای ذهنی عزیز، اینا هیچ معنای خارجی و بیرونی نداره، اینا تخیلات و تصوراتی هستن که در آدمای تنها و خالی پیدا میشه. من بارها عرض کردم شما این تلویزیونای امریکایی رو ببینید، رادیوهای امریکایی رو ببینید، برخی از اوقات یه گوینده یه اخبار، یه مجری یه برنامه، این مقدار عشاقی داره که تا پای مرگ برای اون آدم میره، در حالی که اگر این دوتا رو کنار هم میذاشتید حتما هم دیگر میکشته. ولی در دنیای ذهن و خیالش این آدم برای خودش چیزایی میسازه و میپردازه. بنابراین من وقتی ماجرای همسر شما و اون شما و اون رابطه و همه اون چیزها رو میشنوم، کاملا مطمئنم هیچ ارتباطی به واقعیت نداره. البته آدم ها در دنیای ذهن و خیالم میتونن مدتی با خودشون خوب و خوش باشن، ولی وقتی به واقعیت برسه تمومه. این همون تصوریست که من و شما ممکنه در نهایت و آرامش تو هواپیما نشستیم، بعد زمین رو هم میبینیم، بعد ببینیم از بالای سر خونمون رد میشه، بگیم خب بذار بپرم پایین، ولی خب پریدن همان و به زمین نرسیدن همان. یعنی این اون چیزیست که میبینم. به همین دلیل بود که به شما گفتم این رو این گونه تصور کنید که همسرتون رو برای ایفا یه نقشی به یه تئاتری به یه فیلمی دعوت کردن، شما رفتین تئاتر رو بازی کرد اومد، به هیچ وجه دنبالش نگید. حتی خود شما که اشاره کردید همسرتون یه کوششی برای جدایی بوده، برای که یه مقداری به واقعیت‌ها برخی از اوقات به عنوان یه زن که معمولا حساس‌تره رسته، اون مرده که اونجا برای خودش اونم دنیای ساخته. علاوه اصلا بسیار از اوقات اون مرد، تعجب نکنید، در حالی که با همسر شما این حرف رو میزده، یک کسی که دوستش داره تو اتاق پهلویی بوده، اون قابله بوده حرف میزده. یعنی میخوام بگم تا این حد، یعنی اینقدر قلابیه این مسائل، اینقدر دروغیه. من برخی از اوقات عشقهای دیدم که آدما فرض کنید ظاهرا وانمود کردن برای شما میمیرن، اما وقتی مثلا شما گفتید نه، آماده شدن شما رو نابود کنن به همین راحتی، و با اون خیلی چیزای دیگر هم نابود کنن. استدلال‌های عجیب و غریبش هم این بوده که من دیگه برام هیچ چی فرقی نمی‌کنه. خب چی فرق نمی‌کنه؟ دنیای خیال تو به هم ریخته، دنیا سر جاشه، هیچ فرقی هم نکرد، همون دنیای قبلیه داره ادامه پیدا، یه رودخانه است داره میره، تغییر شکل میده ولی همونه. و به همین جهت است که من اصلا این موضوع رو جدی نمیگیرم. من وقتی که خانمی سالها قبل اومد پلوی من و بهش گفتم چرا این مشکلات رو با همسرت داری، گفت که من به خاطر شکستی است که در عشق خوردم و و به خاطر اینکه منو مجبور کردند و در شرایطی قرار دادن که این ازدواج رو کردم چنین و شروع کرد از عشق و حالی که پیدا کرد و احساساتش و چشمش و صورتش و حتی لرزش رو میتونستم ببینم از اون عشق سوزان. و بعدن همسر که من باش آشنا بودم، همسر عادی معمولی مثل همه مردایی بستم، از یه جهاتی هم مرد خیلی خوب، خیلی خوب و مهربون و مواظب و مراقب و اینا، که تازه همسرش هم ازش تعریف میکرد. بعد ما جلسه دوم رفتیم سراغ اون عشق، من فهمیدم این عشق یه پسر همسایه بوده که این خانم حتی نمیدونست اسمش چیه. یک دفعه من از نزدیک حتی 10 متریش ندیده بودش، ولی همچنان در عشق او چهار بیشتر از 40 سال مانده بود و فکر میکرد علت این که اینقدر زندگیش خرابه به خاطر این که به عشقش. کدام عشق عزیز؟ عجب آن که این خانم شعر و مقاله هم مینوشت. و اون موقع میشه فهمید ایشون تو تخیلات دیگه، یعنی این با واقعیت ها ارتباط نداره. مثلا جا خوردم، مثلا خودم برای جلسه دوم که ایشون آمدن آماده کردم که حالا یک داستان عاشقانه بشنوم. آدم مثلا ندونه این آدم اسمش چیه، یه دفعه باش حرف نزده باشه، حتی از 10 متریش نزده باشه که آدم اقلا خطوط صورت این آدم بدونه، رنگ چشمش رو بدونه، و بعد فکر کنه عشقیش که 40 سال برباد رفته. خب آدم های علکی خالی اینجوری هستن عزیز، وجود خالی در به در به دنبال پر شدن میگرده و به همجرس وقتی پر میشه فکر کنه وای چه چیزی کشف کرده. اشکال کار بدن روانی ما اینه که اونو بیرون پرتاب کنه. به همجرس که بسیاری از این آدم ها که مثلا 30 سال قبل با هم دوست بودن یا 30 سال قبل هم دیگر رو دوست داشتن، حالا هم دیگر رو میبینن مات و مبهوت میمونه این دیگه کیه. و اگر فقط نرن سراغ خاطرات و نخوان داستان بسازن و نخوان یه جوری خودشون رو تحریک کنن و برانگیزن، میبینن هیچ حس و احساسی نسبت به این آدم ندارن، حتی حرفای اون عصبانیشون میکنه. به همین جهت است که مواردی از این قبیل عزیز انقدر در دنیای ذهن و خیال و بی‌معنی است که به یه خواب و رویا بیشتر شبیه، و به همین دلیلی که در حد یه خواب هست. مثل اینکه شما خواب ببینید 3 تا بچه دارید، یا خواب ببینید با یکی دیگه ازدواج کردید، بعد بخواید اینو مبنای زندگیتون قرار بدید. اینی که اون توصیه‌ای که خدمتتون کردم رو از سر راحتی شما و ایشون نمی‌کردم. از نظر من، چون من فراوون این دنیای ذهنی خیالی بی‌معنی رو دیدم، حتی اینو توی مواردی که آدما دست به خودکشی براش زدن شنیدم و دیدم، و علتش هم این است که مغز انسان تنها مرکز گیرنده و فرستنده خبر که نیست، همه خبرها رو که میگیره هر بلایی که درش خواست سرش میاره و بعدن حتما ازش چیزی میسازه و بعدم توان فرستادنش رو نداره. بنابراین ما تبدیل میشیم به یه موجوداتی که در یه ابهام و وهمی تو این موضوع زندگی میکنه، و این همون چیزیست که سبب میشه ماجراها و داستانهای عاشقانه برای من شما جالب و جاذب باشه، ولی غالب اوقات از توش سر در نیاریم. و فکر کنیم خب اگر من بودم اینجا رو اونجوری میکردم، اونجا اینجوری میشد، بعد جواب به اون صورت در میام. و باز به همین جهت است که آدمایی با یه توانایی برای این تخیلات و تصورات میتونن برنامه درست کنن. همین الان این سریالایی که درست شده، من ندیدم ولی مثلا شاید 1 دقیقه 2 دقیقه دیدم، 2-3 دقیقه، اونم مثلا من تلویزیون تصویر را میرم، اونجاست که 5 دقیقه قبل از برنامه خودم میشنومش. خب کاملا شما میدونید چی داره میگذره، همه یه ماجرایی است که یه حال انسانی رو در عمل با یه مقدار معما روبرو میکنه، مثل سالهای سال برنامه‌ای که تو امریکا بود و امریکایی‌ها از یه مرحله‌ای با این برنامه‌ها بزرگ شدن و گذشتن، شاید 20 30 سالی طول کشید بعد همه بزرگ شدن دیگه، از این بازیایی که همه با هم یه جوری رابطه داشته باشن، همه با هم یه جوری نظر داشته باشن، بعد آدما متوجه بشن که در ذهن این آدما چه میگذره و براشون جالب و جاذب باشه در میاد. من تو این سفرها که بودم برخی از وقت دوستان راجع به این سریالا یه چیزایی میگفتن که برای من خیلی جالب بود که چقدر آدما راحت خودشونو با اینا همانند میکنن و با اونا به عنوان یک کسی که در مقابلشن یا خودش هستن حرکت میکنه. یعنی حالتهای کاملا کودکانهی که از یه نوع خودخواهی و تنهایی سر میزنه، خب تومه فوق‌العاده خوبی میشن برای سرگرمی‌های از این قبیل که از واقعیات زندگی خودشون واسن کل جهان دور بیافتن. و این نقشی است که این کسانی که درگیر بازی‌های از این قبیل هستن برای من و شما فراهم میکنن. و به همین دلیله که یه عده‌ای دل خوش به موضوعی از این قبیل دارن، همطور که یه عده‌ای ممکنه در به در به دنبال علم برن. نمیخوام فقط اینها رو در این دنیای ذهنی بگذارم، یعنی همینجوری میخواد کشف علمی بکنه و در فهمیدن حرکت بکنه. یه عده‌ای در به در به دنبال این هستن که مثلا مشهور و معروف بشن، یه جایی که میرن مردم بهشون نگاه کنن یا انگشت آدما حالا یا در عمل متوجهشون باشه، حالا به چه معنا اونم باز کاری ندارن. یعنی این همه نیرو و انرژی رو میگذارن برای که مردم ببیننشون و فقط دیده بشن، حالا چه فرقی میکنه و چه فایده‌ای داره اون قصه دیگریش. و یه عده‌ای که فرض کنین به دلیل آسیبا دنبال این هستن که یه ثروتی داشته باشن و مثلا 10 تا ساختمون مال اونا باشه. حالا چه فرقی میکنه با ساختمون و بی ساختمون؟ واقعا هیچی. بعضی از وقت حتی کوچکترین نقشی در زندگیشون نداره. این درست بس که شما عددهای حسابتون یه دلار کم و زیاد بشه و برای اونا که فرض کنید میلیاردر هستن این عددها حالا چند صد میلیون پایین و بالا هم بره هیچ فرقی تو زندگیشون نمیکنه. ولی براشون این تغییرات مهمه برای که اینا رو موضوعی مهم میدانستن. یه دزمام همه در تشنگی یک عشق هست. حتی میدونید این شعری که گفته شده خیلی درستم گفته شده، من عاشق عاشق شدنم. یعنی اصلا مهم نیست اون توفه کیه، اصلا مهم نیست توش چیه، من فقط میخوام عاشق باشم. و باز به همجاست که بسیاری از ما جستی که میگیریم درباره عشقیست که غالب اوقات هم نبودا، مثل همون بانوی ارجمندی که از اون عشق نافرجام دارن حرف بیزنن که 40 سال در عشق او سوختن، حتی اسم طرف رو نمیدونن، نزدیک اون آدم هم نشدن. اینا اون گرفتاری هست که عزیز به همین جد هست که این دنیای ذهنی و خیالی رو در همین جا ببندیدش. این رو مانند خودتون یا همسرتون تصور کنید که وقتی 6 سال یا 8 سالتون بود تو حیات خوابیده بودید، با آسمون نگاه میکردید، یه تصورات و تخیلاتی رو میداشتید ولی پشتبند و مایه‌ای نداره. علت این همه تأکید من این است که نه به دنبال این تصورات و تخیلات برید و نه به خاطر آنچه که بوده نسبت بهش حساسیت پیدا کنید، برای این که اگر بخواید مالکیت ذهن و خیال دیگران رو داشته باشید از پا در میایید. و به همین جهت است که بسیاری از ما تمام رنجمون به خاطر این میل به دانستن و کنترل کردن دیگران حتی در دنیای ذهن و خیال که همطور که میدونیم هیچ کس هرگز از احتش بر نیامده و بر نخواهد بود. اینه که پیشنهاد من خدمتتون این است که رها کنید موضوع رو، نه با ایشون حرفی بزنید نه بحث. همینه که است ایشون به شما محبتی کردن، لبخندی زدن، شما خوشحال باشید جواب بدید، نزدن به حساب خودش بگذارید. شما دلتون خواست احساس شادی و لذت و رضایت کردید، در رفتارتون اون رو نشون بدید، هدفی رو هم تعقیب نکنید، چون احتمالاً بعد وقتی که جواب نمیگیرید تو نتیجه نمیگیرید گرفتار میشید. درست مثل من و شمایی که توی خیابون داریم رانندگی میکنیم، یا اصولی رعایت میکنیم که سالم برسیم، اگرم قرار شد با هم حرفی بزنیم در چارچوب آداب و ادب باش برخورد میکنیم، میریم دنبال کارش. راه نیفتید که حالا من به دنبال عشقم و به دنبال محبتم و بعد این محبت رو داره نداره، به اون چنین گفت به من چرا اونو نمیگه، این که میدونه، این که میتونه. اگه بخواید گرفتار اینا بشید از پا در میاد عزیز، به جایی هم نمیرسید. این درست مثل اینه که شما، من به شما بگم من میخوام یه کاری بکنم که شما به سگ و گربه الان فکر نکنید و شما رو زیر فشار بذارم به سگ و گربه فکر نکن. خب این سگا و گربه ها میان و هرگز هم همچین کنترلی رو من در ذهن شما ندارم. من اگر جای شما باشم اصلا هر وقت به ذهنم اومد بهش میگم برو گم شو، موضوع رو میگم برو گم شو. و بعد از این مدتی متوجه میشید که حساستن و فکرم نکنی چیزی از دست رفته یا احتمالاً با فکر کردن به این موضوع چیزی به دست میارید. و از همین زندگی محدود و محسوسی که دارید استفاده کنید و لذت ببرید. مواظب خودتون و بچه ها باشید، بذارید زندگی بعد شما برای بچه ها به یه نوع دیگه به خاطر چیزای واهی به هر حال برباد نره، خراب نشه، و همین و همین و مطمئنم از اختش برمیه، چون توانایی فهمیدن و بخشیدن رو در شما با وجود همه اون مشکلات میبینم و بیاد حتی اگرم ای با ایرادی میبینید که حتما بوده اون رو ببخشید و ازش بگذارید. من به پیام هام رسیدم ولی خوشحال شدم با اتون صحبت کردم.
منم همینجور آقای دکتر ممنونم، جواب خوبی دادید، منم خانه شدم.
مرسی عزیزم، مواظب خودت و بچه ها و همسرت باش قربان. مرسی عزیزم، خدافظ. شنگ و رجمند با ما باش.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
اگر از تزریق‌های متعدد توسط افراد بی تجربه و تازه کار با هزینه‌های مکرر جهت پروسیجرهای زیبایی خسته شده اید، دکتر رامتین مسعودی با تزریق فقط یک بار از جدیدترین فیلری که دوام آن بیش از 5 سال می باشد مشکل شما را رفع می نماید. با یک بار تزریق درست حداقل 10 سال جوانی و شادابی را به پوست خود هدیه کنید. دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این
بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در استرالیا میرسونم که در شهر سیدنی، ملبورن و پرت کنفرانس هایی خواهم داشت. در شهر سیدنی و ملبورن کنفرانس کودک درون رو خواهم داشت به مدت 16 ساعت از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر روزهای شنبه و یک شنبه. در سیدنی شنبه و یک شنبه 20 و 21 سپتامبر و در ملبورن شنبه و یک شنبه 27 و 28 سپتامبر خواهد بود و این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. همچنین در شهر پرت 5 کنفرانس خواهم داشت به دلیلی که محل مناسب پیدا نشد. سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، 23، 24 و 25 سپتامبر، 23، 6 تا 9 بعد از ظهر، 24 و 25، 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 5 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنن و ضمناً میتونن از طریق radiohamrah.com. این نکته رو عرض کنم که فیسبوک من که به همت دوستی فراهم آمده بود همکنون نزدیک به 400 هزار نفر درش به هر حال دخالت یا لایک زدن و اگر شما هم مایلید لطفاً به اون فیسبوک ملحق بشید. از این به بعد هم سخن هفته خواهم داشت و امید این هست که بتونم با عزیزان به هر حال به نوعی ارتباط بیشتری از طریق فیسبوک داشته باشم. بنده خودم این نوع کار مدرن جدید رو به دلیل قدیمی و کهنه بودن خودم بلد نیستم، ولی خب به هر حال دوستانی اون رو اداره میکنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام جناب دکتر.
سلام.
من صحبت میکنید؟
بله خواهش کنم بفرمایید، در خدمتتون.
روزتون بخیر جناب دکتر، خیلی خوشحال هستم که باهاتون صحبت میکنم. من اول یک مختصری از خودم بگم و بعد مشکلم رو عرض کنم خدمت.
تمنا میکنم بفرمایید.
من 31 سالم هست، فوق لیسانس علوم خاک هستم و نزدیک 2 ساله که آمریکام. به حضورتون عرض کنم که و بچه آخر خانواده هستم. من 4 تا خواهر برادر دارم. جناب دکتر، مشکل من این هست که من بعد از این 31 سال میبینم میخواستم برم اینجوری میخوام، یعنی در واقع با این مثال روشن کنم که منظورم چی هست. میخواستم برم شمال و الان بعد از 31 سال نگاه میکنم من از جنوب سر در آوردم و این باعث شده که در واقع به کلی اصلا افسرده و ناامید بشم، به خاطر اینکه من فکر میکردم دارم میرم به سمت شمال که مقصدم هست و الان میبینم بعد از 31 سال نه تنها به مقصدم نزدیک نشدم بلکه اپوزیت، یعنی دور هم شدم.
حالا بذار من شما رو اینجا قطع کنم عزیز. معمولا این بین 45 تا 55 اتفاق میفته، بشکن مید لایف کرایسیس، بحران میانسالی. شما 15 سال جلوید حداقل، بیخودی ناراحت نباشید. خب
لطفه میده جناب دکتر، میگن بعضیا راه رو عوضی میرن، بعضیا عوضی راه میرن. من عوضی راه نرفتم ولی راه رو عوضی رفتم. به حضورتون عرض کنم که حالا مشکل من این هست که من از همون نوجوانی، شاید به جرئت میتونم بگم اصلا از سن 7-8 سالگی و بعدن هم بیشتر شد، من همیشه در رویاهام و در ذهنم این بود که من یا در آینده یک سیاستمدار بسیار معروف و پرنفوذ میشم یا یک هنرپیشه خیلی معروف و محبوب میشم و من همیشه با این افکار بزرگ شدم تا دیپلممو گرفتم و بعدم یک لیسانس.
حالا یه حرفی بزنم،
خیلی علاقه ای نداشتم. من خودم میگفتم، میگم شاید باورتون نشه این چیزا رو.
نه بذار من شما رو قطعتون کنم چون موضوع جالب. شما اولی رو میتونید بشید، یعنی سیاست مدار، ولی دومی رو نه، برای این که برای اولی خیلی آدم قرار نیست چیزی داشته باشه، دومی یه مقدار مایه میخواد. اونو ولش کنید، هنر رو و هنر در حقیقت معروف شدن رو، ولی زمینه‌های ذهنیتون برای تجزیه و تحلیل موضوع در همین حدی که صحبت کردید فوق‌العاده خوبه. به من بگید لیسانستون چیه و چطور شد این رشته رو رفتی؟
ببخشید چرا من برای هنرپیشه که خوب نیستم؟
نه، برای اینکه بیش از اون آدم واقعی هستید و به هر حال یه مقداری مشکله که بتونید به این راحتی واقعیت رو ترک کنید، چون ببینید زمینه‌های ذهنیتون خبر از یک نوع شناخت همراه با کنجکاوی و دقت واقعیت میده و این اونو به این سمت، چون آدم تو برخی از زمین ها باید یه توانایی برای رها کردن خودش داشته باشه، مثل پریدن. ندیدم، البته بچه آخر هستید خودش خیلی معنی داره، ولی اون چیزیست که به شما تحمیل شده تا خودتون باشید. اینه که به نظر من شما توانتون برای مدیریت خوبه، برای اداره و رهبری خوبه، اونجا جا باز میتونید بکنید. فقط به من بگید لیسانستون چه رشته ایه؟
همون علوم خاک هست.
چطور شده این در ایران اونو خوندید؟ آیا انتخاب کردید یا برها؟
حالا در بین حرفم خدمت رو عرض میکنم. من از اونجایی که میگفتم من در آینده یا یک سیاست مدار بسیار پرنفوذی یا یک هنرپیشه خیلی معروف و محبوبی میشم، گفتم خب من لیسانسم که مهم نیست، که اصلا قرار نیست ربطی حالا به کارم داشته، گفتم من لیسانس رو میگیرم و خب در آینده اون اتفاقی که باید میفته میفته. لیسانسم رو گرفتم و بعد دیدم که خب اتفاقی نیفتاد، که چرا انگار که منتظر معجزه بودم، گفتم خب اتفاقی که نیفتاد، چرا خبری نیست، چرا من هیچ نشانی از اون چیزایی که در ذهنم داشتن نمیبینم. گفتم خب من میرم حالا یه فوقم میگیرم و به هر حال یک سیاستمدار یا یک هنرپیشه تحصیل کرده خیلی بهتر از یک هنرپیشه بی سواد یا حالا کم سواد یا یک مثلا سیاستمدار. گفتم برای مدرک بالاتر بهتره. گوشت مامان هستی نمایی سور؟
من نه تنها گوشم با توی، فقط دارم به این فکر میکنم که تویی که میخواستی سیاست مدار بشی احتمالاً در ایران که باید آسمانی میشدی، خاکی برای چی شدی عزیز؟ آخه اونجا همه سر از آسمان دارن، ارتباطات با از ما بهتران دارن، صبح تو غروب راجب خدا سر
نبود که آقای دکتر به جای شما جای جنوب رو در پیش نمیگرفتم که
خب دیگه ببین اگر رفتادی پلوی که از این دوستان روحانی ما بدراه رو نشون میدارن. خب
روزی تو عرض کنم که جنابیتو من فوق رو که گرفتم، گفتم خب بازم که آبی ازت تکون نخورد، خبری نشد، چرا اینجوری شده؟ گفتم که خب دلیلش اینه که من باید برم خارج از کشور و خارج از کشورم به حال پاسپورت میخواد. پاسپورتم شما باید سربازی رفته باشی دیگه. رفتم سربازی برگشتم، بعد باز دوباره با خودم گفتم خب حالا سربازی هم رفتی و فوق لیسانس هم گرفتی، ولی خبری از اون چیزی که تو زمینه ذهنی داشتی نشد، تا اینکه زد و من لاتاری بردم، لاتاری آمریکا. بعد گفتم که خب پس خودشه دیگه، اینقدر عذاب کشیدی و صبر کردی، پس این لاتاریه نشونه این هست که تو داری به هدف نزدیک میشی. من اومدم آمریکا و به حضورتون عرض کنم که باز به این نتیجه رسیدم که نه سیاست مدار معروفی شدم، نه هنرپیشه محبوبی. و به حضور نرز کنم که دقیقا میتونم بگم که در اثر اشتباه رفتن راه، من به جای این که برم شمال، اونجایی که دوست داشتم برم، سر از جنوب در آوردم و خیلی 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 از مقصدم دور شدم. و الان من در واقعیت میتونم بگم که در سن 31 سالگی من خودم رو از نظر مالی یک لوزر میبینم، به این خاطر که من از نظر مسائل غیر مالی خیلی خودم رو غنی میبینم. یعنی شما باورتون نمیشه چقدر مسائلی مثل خودآگاهی، روانشناسی، فلسفه، عرفان چقدر برای من مهمه و من با چه ولعی این مطالب رو دنبال میکنم. یعنی باور کنید که انقدری که من کتابای روانشناسی خوندم و تو این مسائل باریک هستم و میخوام ببینم در واقع در این مسائل سر در بیارم، خیلی راضی ام. من دوستانی دارم، اینها از مال دنیا کم و کسری ندارن جناب دکتر، یعنی میلیاردر هستن. و وقتی ازشون میپرسم که خب خودت رو تعریف کن بگو ببینم، حالا مثلا اگه اسمش علیه میگم علی رو تعریف کن، این علی کیه؟ نمیتونه اصلا در مورد خودش صحبت کنه، یعنی نمیتونه بگه که من کیم چیم. و به نظرم اون هم در یک راه دیگه لوزره، چون فقط چهار تا خونه و ماشین جمع کرده، یه پسندازی جمع کرده، ولی از این که خودش رو بشناسه عاجز هست. من خوشبختانه خوشحال هستم که نمیگم دیگه تمام کمال، ولی حداقل این است که اگر یه مسئله در رابطه با خودآگاهی، در رابطه با مسائل ماورای در واقع حالا مالی و اقتصادی وقتی بهش برمیخورم بی تفاوت ازش نمیگذرم، ولی از نظر مالی الان خودم رو یک لوزر بزرگ میدونم، چون واقعا هیچی در زندگی ندارم و میخوام بدونم که الان سوال من آقای دکتر از شما این هست. الو،
من در خدمتتونم عزیز.
بله بله، سوال من جناب دکتر از شما این هست. من الان متوجه شدم که به جای اینکه شمال باید میرفتم الان سر از جنوب در آوردم، ولی تفاوتش با قبل این است که حداقل دیگه میدونم که راه رو اشتباه اومدم. حالا میخوام بپرسم که آیا الان که دیگه آگاه شدم، حالا باید برگردم بیام برم به همون سمت شمال که مقصدم بوده از اول، یا اینکه حالا دیگه خیلی دیر شده، حالا بعد از 31 سال یا 31 کدام تمامم 32 سال، حالا بگم که خب حالا که سر از جنوب در آوردن دیگه تو همین جنوب ادامه بدم و زندگی کنم و دیگه شمال رو تقریبا میشه بگن یه جورایی تموم شده بدونمش، و میخوام بدونم که
آخه ببینید عزیز، شما یه کمی به دلیل جایگاهتون تو خانواده یه ذره پیشه. بذار ازتون بپرسم، اون 4 تا خواهر برادر بزرگتر چند تا پسر بودن چند تا دختر؟
3 تا دختر بودن یکی.
خب همون حدس من همین بود. یعنی ببینید، شما شاهزاده اونا بودید و یا حالا به لغت دیگری که پنس اونا بودید و این اون نگه داشته. ببینید، آدم ممکنه در دوران کودکی نوجوانی تخیلاتی داشته باشه، ولی معمولا با گذشت زمان اون تخیلات رو تعدیل میکنه، تبدیلش میکنه، و شما نکردید. یعنی شما مطلب رو به گونه که اشاره کردید گفتید خب مثلا دیپلم بودم، بعد گفتم لیسانس، بعد فوق لیسانس، ولی شما میخواستید. اون اصلا تعجب نداره، شمایی که میخواستید تو معروفیت فرض کنید هنری داشته باشید یا معروفیت سیاسی داشته باشید، خب اون رشته ها رو اصلا نخوندید، دنبالش هم نرفتید، حاشیه‌ای رفتید ولی به عنوان مدرک نرفتید. بعض اوقات لازمه، بعض اوقات لازم نیست. میخوام بگم وقتی که شما میدونید از لس آنجلس به سان دیگو بخواید تشبهید، باید به سمت جنوب برید، عمدن لج میکنید به سمت شرق میرید، خب احتمالا اگر فریوی 10 و بعدم 15 20 از لاس وگاس در میارید، سان دیگو نخواهید رفت. حالا این اول به مطلب. دوم این که چرا خودتون رو فکر کنید از نظر مالی لوزرید. من معتقدم کسانی که لیسانس و فوق لیسانس در ایران دارن و به امریکا میان، شما 29 سالگی آمدید، معمولا از نظر مالی چیزی ندارم و مسئله لوزر نیست، مسئله نداشتنه. چون شما فرض کنید میرفتید توی رشته ای یک کسب و کاری رو میگرفتید و الان این مقدار پول داشتید، خب اونو داشتید. به من میگید من پولی ندارم، میشه فهمید، ولی من به عنوان لوزر نمیبینم. تو خیلی تفاوت بین آدم لوزر، بین آدم فقیر، بین آدم ورشکسته، و اینا آدمای متفاوتی هستند. پس اونم من نمیبینم. از همه اینو گذشته، اون آرزوها یا تخیلاتی که شما داشتید، خب با در مسیرش قدم برداشت دیگه. درست مثل آدمی است که بلیط بخت آزمایی می‌خرید که خدا بهش شاید ببره، ولی بلیط رو نمی‌خرید. بعد بالاخره یه روز به بارگاه خدا شکایت کرد که چرا من بلیط نمی‌برم. گفت آخه حداقل تو یه دفعه بلیط رو بخر که من بلیط تو رو بادار کنم ببره. شمایی که میخواستید تو این رشته باشید، چرا سر همین رشته ها ماندید و دنبال یه راه حل نبودید؟ نمیخوام بگم در آبروتون باز بود، ولی فرض کنید شما که میخواستید تو کار سیاست باشید، بهترین رشته غالب اوقات خوندن حقوقه، ولی که حداقل ماجرای سیاست ماجرای قانونه، و در امریکا هم از 10 تا سیاست مدار فکر کنم 7 تاشون حقوق خوند. یعنی شما نگاه کنید به مجلس نمایندگان و مجلس سنا و همه سناتورهای محلی و فرموندارا و اینا، بیشترشون سر از دانشکده حقوق در میارن، ولی که به هر حال سیاست است و قانون، یا حداقل قراره چنین باشه یا بی قانونی. یا اگر تو مایه‌های هنری بودید، باید یه توجه علاقه در چارچوب مطالعات اونجا میرفتید. این که شما میخواستید تو کار سیاسی برید و تو کار فرض کنید هنری برید، بعد رفتید سراغ موضوعی که اشاره کردید، فلسفه و عرفان و اینا، که خیلی راه اون کارها نیست. و بعدم این راه رو اومدید. 31 سالم که چیزی نیست که شما بکنید یا به مقصد ناجور رسیدید یا اصلا به مقصد نرسیدید. سن 31 سالگی برخی از اوقات سن یافتن خوده، و حالا خیلی از آدم ها اینجا خودشون رو پیدا میکنن. اصلا شما نگاه کنید به مطالعات، من توی سیدی اگر جوان بودم، فرض من اینه که اصلا تا 26 سالگی رو ما باید کودکی و ادامه کودکی بدونیم، دو تا 13 سال اول کودکی، 13 سال دوم یه نوعی در کودکی و دنبال کودکی دویدن. این شما از 27 که وارد یه حریمی به عنوان یه فردی میشید، اونم تازه اگر شرایط و وضعیت مناسب باشه، اونم توی زمینه‌هاش نه کامل. حتی بذارید اینجوری به شما بگم، 39 سالگی سن در حقیقت چیزیست که من شما، یعنی 13 سالگی سوم یا سومین 13 سالگیمونه که ما وارد اونجا میشیم، شما هنوز جا دارید. حالا بگذارید من چون اینجوری شما رو نمیبینم، بذارید ببینیم الان شما کجا هستید و بعدم آیا میخواید در اینجا یه همچی جایگاهی پیدا کنید. این خیلی متفاوته تا اینکه بخواید خودتون آماده کنید برای ایران در اون زمینه. آیا همچنان به دنبال همون دوتا هدف به یک بار کودکی هستن؟ اون نباید سب کنید، ما پیام ها رو بشتنیم بعد به من بفرمایید که کجا میخواییم صحبت با هم دارم. لطفا روی خط باشید. شنگان اجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رسانند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number
288631. آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را
به درب منزل شما می فرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرحمند.
سلام، من شان فرحمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد جناب دکتر. من خیلی سریع میخوام برم سر این سوال که شما فرمودید، خب چرا تو این مدت نرفتید دنبال علایقه؟ جناب دکتر، من تو یک شهرستان کوچیک زندگی میکردم. من اگر میخواستم برم اون موقع سمت هنر، یعنی نه تنها خانواده من، دوست، همسایه، آشنا همه میگفتن که به قول معروف بچه فلانی قرتی عذاب در اومد یا بچه فلانی ناخلف عذاب در اومد. مثلا من نمیتونستم فکر اینو به ذهنم راه بدم که مثلا من الان دارم از تئاتر برمیگردم یا رفتم تو این زمینه ها، برای اینکه همیشه خانواده من و اون جامعه ما میگفتن که بچه باید یا دکتر بشه یا مهندس ولاغیر. این یک مورد. از نظر سیاست هم که خب من اون موقع اگر میخواستم برم تو مسئله سیاست، خیلی راحت مثل خیلی های دیگه خیلی راحت خودم رو فنا میکردم. یعنی به قولی میگن نخورده و نبرده گرفته درد گرده. یعنی من اگر اونجا میخواستم روی خودم رو تو سیاست ایران سرمایه گذاری کنم، به مشکل برمیخوردم و نمیخواستم که برای خانواده‌ام مشکلی بشه. یعنی من اگر فرض کنید قرار بود به خاطر مسائل سیاسی تو زندان باشم، وقتی یادم میاد که پدر مادرم و خانواده‌ام چه عذابی میکشن.
حالا چرا تو زندان باشی؟
زندان تحملش برای من
سخت‌تر بود. نه بذار من شما رو بفهم، چرا تو زندان باشی؟ چرا نرید در کنار سیستم بایستید که بتونید زندانبان باشی؟
خب به خاطر اینکه من خودم یکی از کسانی هستم که نوع سیاست و جامعه در ایران رو بسیار بسیار نقد میکنم و مخالفم، و اگر یک کمی خارج از مکتب اونها من قدم برمیداشتم مثل خیلی از کسانی که میشناسم الان معلوم نبود سر از کجا درآورده بودم و نهایتا مجبور بودم که تو اون شهرستان کوچیک یه جوری کجدار و مریض راه برم، به خصوص که خانواده‌ام هم توان مالی نداشتن که من بخوام زودتر از کشور بزنم بیرون، وگرنه خیلی آرزو داشتم که اصلا زودتر از اینها. من به قول شما فرمودید مردم که 45 سالگی به خودشون میان، این که من در 31 سالگی به خودم اومدم، یکیش رو به خاطر این میدونم که من تونستم مهاجرت کنم. یعنی من اگر الان تو ایران بودم شاید واقعا تا 45 سالگی یه سهله، من تا 70 سالگی اصلا متوجه نمیشدم کیم و چیم و مشکل کارم از کجاست و این افسردگی از کجا میاد. و یکی موضوع دیگه هم اینه که جناب دکتر، من کلا اصلا به رشتم چون علاقه نداشتم اصلا بلد نیستم رشتمو خیلی، و بیشتر در حالت تئوری بلدم، یعنی در مسئله عملی که میرسه با یه آدم معمولیش فرقی نمی کنم. به خاطر اینه که نمیتونم اینجا رشتمو ادامه بدم و نه اینکه اصلا میتونم پول ازش بسازم. تنها امیدی که دارم اینه که واقعا دیگه در مرحله آخر بیام، فرض کنید حالا فوق لیسانس دارم، بیام حالا دکترای همین رشته یا دکترای انوایرمنتال ساینس یا فوق لیسانس این میمونه، خلاصه یه چیزی تو این مایه ها رو ادامه بدم. اونم واقعا رشته ای است که دوست ندارم، چون من میدونم مثلا من به خودم میگم که خب بیا برو از تلویزیون های فارسی تو لس آنجلس شروع کن، و من مطمئنم هستم که اگر به عنوان پرزنت، در واقع به عنوان کسی که پرزنت میکنه برنامه رو، برم به سرعت در واقع مارک میشم و به چشم میام. ولی خودم نمیخوام، چون من میگم که مثلا من تو سرم بوده که برم تو هالیوود، تو بالیوود، تو حالا یه دفعه مثلا، البته سوء تفاهم نشه، این
نه هیچ اشکالی نداره. آخه اتفاقا اینجا ورودش خیلی مشکل تره، برخلاف تصور شما شرطش در بیشتر موارد نداشتن هیچ استعدادیه، اینه که خیلی خودتون رو برای اون اذیت نکنید.
من میگم خب این خیلی زایاست که حالا منی که اینقدر بلند پرواز بودم و میخواستم مثلا تو هالیوود و بالیوود سر در بیارم، حالا یه دفعه برم مثلا،
حالا رادیو همراه اون موقع نبوده جز تخیلاتون، حالا اونو به حساب بیارید. به هر حال رادیو همراه الان نگاه کنید دیگه، به هر حال یکی سیست میگه چهار سال
ما اگه تو رادیو همراه در واقع رکاب شما باشین که افتخاری است. یا مثلا من اومدم یه چند دفعه وقتی که صدای آمریکا آگهی تبل یعنی آگهی استخدام داده بود، من یه دو سه دفعه براشون ایمیل دادم برای تقاضای کار، ولی خب خبری هم ازشون نشد. و حالا نهایتا این که پوینت من این هست جناب دکتر، این که الان کسی هستم که خودم رو در جنوب میبینم در حالی که از اول میخواستم برم شمال، و حالا واقعا موندم که من چیکار باید بکنم. یعنی آیا من لوزرم؟ آیا
نه
من هیچی از مال دنیا ندارم. یعنی من از مال دنیا دکتر، از اینجایی که شما فکرشو بکنید در و داغون دارم.
نه سب کنید، ببینید به نظر من شما این راه را آمدید، کاری هم به توضیحاتتون ندارم. به نظر میرسه بیش از اون که انتخاب شما بوده بر شما تحمیل شده و براتون انتخاب کردم. بعدم خودتون هم یه مقدار چون اشاره کردید ناچار بگم، گیر و گرفتاری خانواده و فامیل و وابستگی های فرهنگی رو برداشتید و اینه که خب اون به هر حال انسان رو در زندان هایی میگذاره که شما هم بودید. الانم به نظر من همچنان نه در زمینه هنری، چون مایه هنری قصه دیگریست، راه دیگریست و بعدم موضوع دیگریست، من اونو نمیدونم، بعدم من اصلا در حدم نیست که تشخیصی تو اون زمینه بدم. اما حتی اگر بخواید در چارچوب روابط اجتماعی نقشی داشته باشید که حتما نباید سیاسی به معنی خاص باشه، میتونه در زمینه اجتماعی فرهنگی باشه، در به روی شما بازه. ولی من فکر کنم رایی که هنوز برای شما میتونه بهترین باشه با توجه به شرایطی که اشاره کرد، با توجه به شرایطتون بهترین کار این است که دوره فوق لیسانس و دکترای رشته خودتون بگیرید و برید استاد بشید و در نتیجه فرصتی پیدا کنید. بعدم اتفاقا رشته‌ای مانند شما مثل محیط زیست و اینها که شما میتونید درش تخصص و تبحر پیدا کنید، مسئله سیاسی بیش از حتی یه مسئله علمی. و غالب اوقات آدمای سیاست مدار در یه زمینه نزدیک به محیط اجتماعی و سازمان حکومتی یه آگاهی هایی دارن، درست مثل وزیر بهداری که دکتره، یا فرض کنید وزیر نیرو که احتمالا مهندس میتونه برق باشه. اینه که اون کار رو تمومش کنید، یعنی کار مدرک و دانشگاه رو تموم کنید. به نظر من اون پرونده رو در یه حدی ببندید، مخصوصا حالا که اینجا آمدید. یعنی من جای شما باشم هم به دنبال اون عنوان و تایتلم، یعنی عنوان دکترا، هم به عنوان کسی که تو این رشته در کار اکادمیک و تحقیقم شما قرار نیست خیلی موجود عملی باشید، دانش شما و آگاهی هاتون به عنوان یه آدم تئوریسین میتونه کار بکنید، به دکتراتون رو بگیرید، اون رو به عنوان هدف ممکن کنونی خودتون قرار بدید و ظرف 3-4 سال آینده میتونید از یه دانشگاه خوب این مدرک رو بگیرید. بنابراین حداقل این کار رو تا 35 سالگی مثلا یا 36 سالگی تموم کنید. پس این پرونده، این قسمت درس و مدرک و عنوان و اون چیزی که برای شما و برای خیلی ها مهمه و درست هم هست که جای خودش ای داشت باشه مهم باشه و خانوادتون حل کنید. دکترا رو دارید، فرض کنید به ایران هم برگردید، استاد دانشگاهی، استاد این رشته ای هستید که به هر حال درست است این نوعی به خاک مرتبطه، ولی ما در دنیای سیاست هم به خاک مرتبطیم هم به خون، بنابراین و البته در کشور ما به خدا هم ارتباط دارن، این گرفتاری ماست. خب بنابراین این کار اینجوری انجام بدید و بعدش هم تو اون مسیری که دوست دارید از نظر فعالیت‌های اجتماعی سیاسی آگاهی‌های بیشتری پیدا کنید و خاطرتون آسوده باشه که نه تنها در حریم و حوزه خودتون، در جهت کانالی که میتونید بزنید که مرتبط باشه به موضوعهای اجتماعی و یا سیاسی و یا آگاهی‌های مربوط به حقوقی هم یه مقدار مطالعات داشته باشید، درسای بردارید، کتابای بخونید و چون خودتون اهل کتاب و مطالعه هستید در اون زمینام اون حد اقلایی رو که اشتباه نکنید اگر بدونید خب برای کارتون کفایت میکنه. یعنی به عنوان مثلا کسی که میخواد در صحنه سیاست باشه یه 4 واحد در جهت فصل اقتصاد یا حقوق یا علوم سیاسی یا جامعه شناسی و بیش روانشناسی اجتماعی برداشتن، خب این کاریست که ظرف 5 آینده به عنوان روزی 2 بیشترم نه، روزی 2 مطالعاتی تو این زمینه داشت باشید، بعد از 5 شما به نظر من یه چیزی نزدیک مثلا شاید 150-200 جلد کتاب تو این زمینه ها خوندید که به عنوان یه آگاهی کلی عمومی، گفتم نه برای
متخصص بودن، ولی برای اشتباه نکردن تو این زمینه خواهید داشت و در نتیجه خودتون رو به طریق درست با عنوان با تیت با یه جایگاه اجتماعی و دانشگاهی وارد صحنه سیاست هم میتونید بکنید و حتما هم ایران و اوضاع ایران اینگونه که نمیمونه، در نتیجه یه جایی هم میتونه اونجا برای شما پیدا بشه با توجه به شناخت و آگاهی های عمومی هم که دارید. به نظر من هدف شما مشخصه، ماجرای مدرکتون تموم کنید. من در ایران قبل از انقلابم یکی از حرفام به دانشجو این بود که مدرک در بیشتر موارد اگر نمیشه فرمان آزادی شماست، نمیگم علم، علم یه داستان دیگری است، ولی مدرک رو بگیرید خودتون خلاص کنید، عنوان رو داشته باشید. شما که تا اینجا فوق لیسانسش آمدید بدون تردید ظرف 4-5 سال میتونید از یه دانشگاه خوب فوق لیسانس و دکترا اینجا رو بگیرید یا حتی مستقیما دوره دکترا برید، ولی یه دانشگاه خوب از شما انتظار مثلا 4 سال کار رو داره و این برای آدمی که این همه راه رو اومده و تمام کردن این قسمت به عنوان شغلش، به عنوان کارش، به عنوان منبع درآمدش و مهمتر از همه برای آدمی که میخواد در صحنه سیاست بره، عنوان و تیتری که شما دارید خودش به هر حال درها رو یا درهای بسیار روی شما باز میکنه. به هر حال خیلی بیراه نرفتید، یه کمکی از اون راه دور شدید، دوباره حالا یه دوری میزنید برمید، ولی همه راه رو شما به نظر من به جای مثلا 31 سالی که حالا دارید خودتون بی خودی اغراق‌آمیز بیانش میکنید، شما مثلا 5 سال رو در به انحراف رفتید، ولی خوشبختانه انحرافتون 2 سال یا 3 سال بوده، با 2 سال 3 سال جبران میتونید خودتون رو به همون جایی که میتونستید برسید برسونید، ولی بیاد به صحنه علوم اجتماعی و سیاسی و اینکه بخواید خودتون رو برید تو صحنه هنری.
جناب دکتر ببخشید، من سوالی دیگه که خدمتتون در همین راستا دارم این است که من الان فوق لیسانس علوم خاک دارم، من حالا سوالم این است که اگر من بیام دکترای رشته خودم رو ادامه بدم بهتر هست، یعنی که مثلا بیام فوق لیسانس انوایرمنتال ساینس رو بخونم که حداقل یکم علاقه بیشتری در من
باشه؟ حتما اون خیلی بهتره.
این است که همونطور که به فوق لیسانسم علاقه اونچنانی ندارم، تا اونجایی که کالشم حتی بلد نشدم، دکترا هم بگیرم و باز دوباره بهش علاقه نداشته باشم و فقط یه تایتل، یعنی فقط یه مدرک باشه برام؟
نه نه ببینید، من اتفاقا پیشنهادم به شما اینه که اصلا تو این رشته نرید، حتی اگر می‌خواستید برید میگفتم یه رشته دیگری برید که مرتبط باشه، مختلف باشه، ولی مخالف نباشه. یعنی من به شما نمیگم بیاید برید اقتصاد بخونید یا علوم سیاسی بخونید، ولی تو همین زمینه من متاسفانه آگاهی لازم رو ندارم که چند تا رشته است که با اون به اصطلاح زمینه و لیسانس و فوق لیسانس که شما دارید درها رو براتون باز میکنه، ضمناً همه درس‌هاش هم براتون یا حداقل نیمش اصلا عجیب و غریب نیست. اون پیشنهاد من به شماست، بنابراین چون نمیدونم، این کار من نیست، مشورت کنید. بسیاری از رشته ها هستن که بسیار رشته های فعال با ارزشی در صحنه اجتماعی و از نظر خدمت به یه جامعه هستن و مخصوصا مایی که سخت در همه زمین ها احتیاج به متخصص و آگاه داریم، بنابراین فوق لیسانس رو تو اون بگیرید دکتر. چون ببینید لیسانس و فوق لیسانس شما رو معادل فوق لیسانس دانشگاه خوب معمولا قبول نمیکنه، بنابراین شما با لیسانس و فوق لیسانستون میتونید به عنوان یه دانشجوی لیسانس با خاطر آسوده وارد بشید. حالا که میخواید لیسانس وارد بشید چرا فوق لیسانس مورد نظر نگیرید؟ به دقیقت دو تا فوق لیسانس داشت باشید، فوق لیسانسی که از ایران گرفتید تو رشته تخصصی خاک، تو این رشته فرض بفرمایید در یه چارچوب دیگه‌ای که من با عنواناش آشنا نیستم اونو میگیرید، دوره دکتراتون هم در مسیری که راحت ترید حرکت کنید، ولی تو حوزه کاری خودتون بیستید عزیز. جابجایی رو نباید، این موقع کمی درست نیست و بعدم این رشته هاست که در رو به روی شما باز میکنه. من اگه جای شما باشم یه فوق لیسانسی که بهش علاقه بیشتری دارم و فکر کنم کاربرد عملی و حتی اجتماعی سیاسیش هم بیشتره و بعدم دکترا به دنبال او، این کار ظرف 4-5 سال آینده تموم کنید و بی خودی هم اون وقت یه فکر نمی کنید خیلی بیراه آمدید، یه فقط استراحتی کردید شب توی کاروانسرای موندید ولی بالاخره صبح از اونجا راه افتادید. من مطمئنم موفق میشید با زمینه و حالی که دارید. موارد دیگه و تخیلات آرزوهای کودکی رو هم فعلا آرزوشو رها کنید، تبدیل به هدفش کنید عزیز. حرف شما این باشه که من دکترام میگیرم، برمیگردم استاد دانشگاه میشم، درگیر فعالیت‌های اجتماعی سیاسی میشم. مسئله به همین سادگی است.
موافق هستم. هستم باهاتون جناب آقای دکتر. فقط یک کوچولو، فقط اگه من این سوال بپرسم، من اگر که رشته خودم رو در دکترا ادامه بدم، خب مثلا بعد از 4 سال یا 5 سال خب شدم دکترا، ولی اگه بیام فوق لیسانس مثلا محیط زیست رو ادامه بدم، که البته خودم دلم بیشتر با همین هست، بیام محیط زیست رو مثلا 2 سال باید من فوقش رو بگیرم، دوباره 4 5 سال برم دکتراشو بگیرم،
نه
40 سالم میشه تازه.
اولا ریاضیتون خوب نیست، 2 سال 4 سال اضافه 31 40 سال نمیشه. من میخواد منو گولم بزنید، من عددا رو سرم میشه. شماره 1، شماره 2. نه عزیز، به نظر من شما ای دانشگاه، نگفتم درجه 1، شما در دانشگاه درجه 2، یعنی از اون 60 یا 100 تای اول بگذارید، برید سراغ شماره 2، چون هدفاتون چیز دیگه است. دکتراتون رو تو روی فوق لیسانس دکتراتون رو هم 5 ساله میشه گرفت. بنابراین
دکترا 4 سال 5 ساله کمتر نمیشه؟
نه نه میشه عزیز، با فوق لیسانس که از خودشون دارید تو رشته خودشون که میشه عزیز. بله، یه دانشگاهی خیلی خیلی گردن کلوف اینا 4 سال 5 سال شما رو نگه میدارم، اونو باهاتون موافقم، ولی اون به درد امریکا اون وقت میخورید، من میخوام شما به درد ایران بخورید. شما میتونید این دوره دکترا رو، گفتم 100 تا دانشگاه، 80 تا دانشگاه، 70 دانشگاه اول بذارید کنار، برید سراغ 70 های دوم. نه، شما 5 ساله رو هم فوق لیسانس دکترا میتونید بگیرید، بعدم 31 و 5 میشه 36، یه کمی هم ریاضی کار کنید، بد نیست که 40 از توش در نیاد.
آقای دکتر خیلی ممنونم، فقط من اینو بگم که من تصمیممو گرفتم که دیگه هیچ وقت ایران بر نگردم و در واقع زندگیم رو در آمریکا ادامه بدم.
نه مطمئن باشید هممون به ایران برمیگردیم، مواظب خودتون باشید. اونم
از اون نظر که انشالله. خیلی ممنونم،
مرسی از اون، لطف کردید،
تشکر،
خواهش میکنم، شنگان از من با ما باشید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
پنج سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو صرف هشت ایرانیا.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من سالم در مورد پسر 24 سالم هست که گفتم که وقتی خونه هست بیشترین وقتش پای کامپیوترش هست و آنلاین گیمینگ، و من با چیزایی که خوندم و کاراشو که میبینم، علائم درش میبینم، خب به نظر میاد که حالا ادیکشن داره و دوست دارم اینو باهاش مطرح کنم و بگم که مثلا بهتره که برای مشاوره بره و اینا، ولی نمیدونم من چجوری بهش بگم.
شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من دوتا دارم، این پسر کوچیکم.
اون یکی چند سالشه؟
26 سالشه.
پسر یا دختره؟
اون یکی پسر، اونم پسره. بس
اون وقت پسر بزرگتون چه میکنه؟
چیزه، مهندس مکانیکه.
با شما زندگی میکنن یا نه؟
فعلا بله، بله فعلا بله.
مخصوصا
گرادویت شده.
اوکی. وقت پسر دومتون هم که با شما زندگی میکنه؟
بله.
شما چه مدتی از امریکایی؟
6 سال.
به من بفرمایید که در ایران که بود، در دوره دبیرستان، پسر کوچکتون چقدر اهل درس و اینها بود؟
متاسفانه نه دیگه، با مثلا فشار من و دیگه یعنی مواظبتش میکنم، تا راهنماییش خوب بود، همیشه شیطون بود، درس نمیخوند، ولی تا اول دبیرستانش معدلش اصلا خوب بود و از دیپلم هم که گرفت، چون در دوره دیپلمش گرفت با معدل 17 گرفت، ولی خب هیچ وقت بچه درس خونی نبود اون صورت.
داستان دبی است؟
باید بخونه.
نه، داستان دبی است. کجا پیدا شد؟
من که قبل از امریکا ما 2 سال دبی بودیم.
آخه شما یه بچه؟
بخاطر اینکه پسر بزرگم، بخاطر اینکه پسر بزرگم سرباز میشد باید میرفتیم دبی.
شما با همسرتون رفتید یا تنها رفتید؟
در واقع با هم بودیم، ولی خب رفت آمد میکردیم، من کمتر، شوهرم بیشتر میرفتیم میومدیم باهاشون.
یعنی شما
اینا تنها بود؟
نه، یعنی شما حدود 16 سالگی مثلا فرزندتون رو بردید دبی یا زودتر؟
بله بله.
و بعد اونجا
همین حدودا 15-16، بله، پسر بزرگم 17 سال و نیمش بود که رفتیم دبی. پسر کوچیکم از تو، خب اینجا یه چیزی بود که 15 سال و نیمش بود رفتش و یه ترم اونجا خوند، ولی دوباره پسر بزرگم رو گذاشتیم اونجا تو خوابگاه و ما برگشتیم تهران و دوباره سال آخر نزدیک سربازی دومی که شد اونم خارج کردیم برای دبی که دیپلمش رو دبی گرفت تو مدرسه ایرانی.
شما به من بفرمایید چقدر پسرتون در دوره دبیرستان شبکه‌ای از دوستان رو داشت؟ چقدر دوست داشت؟
نمیتونم بگم زیاد بود، نمیتونم بگم زیاد بود، ولی چند تایی داشت، ولی کلا همیشه از این که دوست زیاد نداره ناراضی بود.
آره. چقدر درگیر ورزش و اینها بود؟
نه زیاد.
خب ببینید شما
تنیس و شنا اینا همه رو یاد گرفتی، یعنی وقتی که بچه بود من همشون می‌بردم، تنیس می‌رفتن، شنا می‌رفتن و تا دبیرستانش هم بهتر بود، حتی در دوره هم یه مقدار چیز، ولی به مرور که هی گذشت هی اینا کم شد، الان هم مثلا شبکه دوستاش محدوده دیگه، مثلا 2-3 تا هست.
ببینید عزیز، دو تا چیزی که بچه‌ها رو بهشون پر پرواز میده، یکی ورزش، یکی دوست، و شما این دوتا رو نداشت، درسش هم اونقدر خبری نبوده، یعنی این در حقیقت یک کمی به اصطلاح افولش از اون دوران شروع شده و بعدم بر اساس حرفایی که شما میزنید مقدار علامت افسردگی نشون میده و آدم افسرده معلومه درگیر بازی با خودش یا این دستگاه ها میشه، برای اینکه انرژی مصرف نمی کنه و میتونه وقت رو بکشه و یه هیجانات کاذبی هم از این بازی ها به دست میاد. یعنی مثلا تعجب نمی کنم از اونچه که الان شما میفرمایید.
بله زمینش رو داره. موضوعی که الان من قبلا بهش گفتم که مامان یه باید بریم مشاور فلان، یه باید گفت باشه هر وقت من لازم ببینم میرم که ولم کن، من میدونم چی کار دارم میکنم. مثلا گاهی وقتا که شکایت از این کارش میکنم همش میگه من خودم میدونم چی کار دارم، بالاخره به دستم که میرسم. تو خب خیلی آهسته دیگه.
نه به دستش چجوری رسید؟ نه به درسش کجا رسید؟
الان هنوز مثلا امسال میخواد ترانسفر کنه که مشروط بود ترانسفرش و بعد مشخص شد که مثلا یه چند تا واحد هنوز کم داره و باید اون دو سه تا درس هم بهشون تحویل بده که بتونه که 100% مثلا برای ترانسفرش کامل.
خب آخه یه دوره 2 ساله کالج رو چند ساله گذرونده؟
بله بله متاسفانه بله خودش میدونه. ما هم خب یه
نه آخه عزیزم صبر کنید، شما یک کمی وارد بحث ها میشید. یه آدمی برمیگرده میدونم چیکار میکنم، دوره 2 ساله ای که خیلی ها 1.5 سال هم حتی ممکنه تمام کنم، 2 ساله رو تو 4 سال رو چجوری میدونی چیکار داری میکنی؟ باید شد حرف؟
خب حالا من مثلا اینه الان میخوام برم بهشون بگم که عزیز من میدونم که حالا تقریبا ادیکشنه، برو بخون علائمش در تو وجود داره و میخوام بگم که خب این یا قبول میکنه یا نمیکنه و احتمال هست که قبول نکنه. الان مشکل من برای اینه که این اگه قبول نکنه میخواد بره مشاور، برخورد بعدی من با این چی
میشه؟ خب شما اول قدم اولو بردارید تا برسید به دوم، بعدم بحث مشاوره و مسئله اعتیاد نیست. به این حرف عبارت از این است که من احساس و نظرم اینه که تو خوشحال و راحت نیستی. اگه خوشحال و راحتی به من علائمشو نشون بده، نه شبکه دوستاته، نه تو ورزشی، نه توی فعالیت‌های اجتماعی هستی، نشستی مثل بچه کوچولا بازی میکنی با دستگاه‌ها. خب اینا این که زشت
نه گفته شده دکتر آقای دکتر، اینا همه قبلا گفته شده.
من نمیگم بهش نگفتی، ولی پاش باد ایستاد. بعدم خرج زندگیشو کی میده؟
خب با ما زندگی میکنه، خوش یه پارت تایم جاب داره، ولی همین با ما زندگی میکنه. خب سرویس هم تو خونه میگیره، ولی خب کار میکنه، ولی 3 روز در هفته کار میکنه. الان که تابه یعنی قدم هم میگه الان که 3 روز در هفته کار میکنه، اون 4 روزشو نشسته پای کامپیوتر.
خب میگه بحثا این است که این که زندگی نشد عزیز. بله اونجا که کار میکنه به عنوان چی کار میکنه؟
توی بیکری کار.
خب بنابراین این کاری نیست که باشته اومده در امریکا بره تو اون زمینه کار بکنه. میخواد چی بخونه اصلا اگر میخواد به ترانسفر کنه؟
برنامه‌اش اینه که بیولوژی بخونه و بعد مدیکال تکنولوژی.
پسرش از
پدرش هم تو رشته است. پدرش هم تو این رشته است. خودش که میگه من مثلا کارم میخواد مثلا بعد اینکه بچه‌ش گیره بریم دوره‌های مدیکال تکنولوژی رو بگذرونه و میگه من به احتمال قوی برمیگردم ایران، چون پدرش اونجا مثلا هست ماشکاوی، اون میخوام برم ایران کار کنم.
پدرم
میگه من این کار.
پدرش ایرانه، اینجا نیست.
نصف اینجا نصف اینجا، من هم مام هم تا دیگه میرم یکم من اینجا بیشتر هستم، ایشون نصف اینجا نصف ایران.
خب البته نمیخوام اذیتتون کنم، این زندگی های نصفی و قسطی و چهارم نصفی و قسطی بار میاره، اون انگیزه برای خوندن و پیشرفت و اینا در ایشون نیست و بعدم بیولوژی بخواد بخونه و بعدم بره مدیکال تکنولوژی. من البته دقیقا نمیدونم چند اندازه دوره است و چه خبر است. حالا خود شما فکر کنید چند اندازه به خوابش میرسه یا خوابش چجوری، ساعت خوابش؟
حالا خوبه آقای دکتر، تا حالا خوبه.
ما که به من بفرمایید که از نظر غذا و اینها چطوره؟
غذاش هم خوبه.
به من بفرمایید که غیر از این بازی در شبانه روز بیشترین کاری که میکنه چیه؟
خونه از همین آقای دکتر.
خب پس شما یه بچه افسرده
داره که نمی کنه، مثلا میاد پای لپتاپشه و داره این فیلم های اینو میبینه، این فیلم های آنلاین، این گیم هایی که هست به صورت فیلمشو میبینه.
یعنی مثلا
یعنی داره ترسی که من دارم اینه که آقای دکتر داره زیاد میشه، یعنی قبلا کمتر بود الان داره هی بیشه و این بیشتر منو نگران کرده.
خب نگران نباشه. نه ببینید عزیز، حرف عبارت از این است که به نظرم میرسه بهش میتونه اینو بگی کاپیتانی که کارگو، نظرم میرسه تو یه مقدار مشکلات گرفتاری ذهنی داری، ای بسا افسردگی داری، دیپرشن داری. بیا با هم دوتایی بریم یه ساعتی وقت بگیریم با یه روانشناس صحبت ببینیم اون چی میگه، منو کمکم کن که از این نگرانی بیرون بیام و بتونم بر اساس حرفایی که زدید پدرت رو هم
به هر حال نوعی راضی کنم. حالا به من بگید اگر الان پسرتون اون بزرگه اینجا بود ازش من میپرسیدم برادرت چه حال و وضعی داره من چی میگفت؟
فله تا قبل اینکه من دیروز با پسرم بزرگم صحبت کنم که بگم من رفتم خوندم دیدم اینکه واقعا داره به سمت ادیکشنه، قبلش میگفت نه این خواهی زندگی که انتخاب کرده میخوره میخوابه راضیه، توقعش هم کمه و نمیخواد چیز کنه.
خب یعنی افسرده است؟ نه خب یا خب
بله.
پسر بزرگت هم حرفش این است که بذار هیچ کاری نکنه تا از پادر بیاد.
بله میگه که این میگه که نه این با رو پای خودش وایسه چون مطمئنه که شما حمایتش میکنین و بالاخره یه چیزی هست، بالاخره شما حمایتش میکنین، خوش راحت کرده و داره اینطور لذت.
حالا اون حساب خورده حساب برادری رو داره تصفیه میکنه.
شایدم
نه اون معنی نداره. نه خب بهش بگید نه سب کنین سوالش این هست بنازیمش بیرون.
والله یه جورایی من سوال من همین بود که اگر ایشون قبول نکنه که بره دکتر و بگه من این کارو میکنم و من میدونم من فلان میکنم من کار دیگه خب ندارم، آیا میتونم به اینی که اینقدر ادعا میکنه من 24 سالمه و همه چی میتونم بهش بگم خب ماما جان پس تو برو مستقل زندگی کن؟
نه این حرفو میتونید بزنید ولی این کارو شما بعدن نمیکنید، برای که اون دست به مانورای میزنه شما آخر کار پشیمون هم میشید از حرفی که زدید، معذرت هم ازش میخواد چون من در شما اونو نمیبینم عزیز. ببینید من شما رو به صورتی میبینم که امیدتون همیشه این بوده که اوضاع خوب بشه و فرضتون بر این بوده که به زودی درست میشه انشاءالله. منم خودتون یه زندگی علاخون ولاخونی دارید عزیز، الان شما 7-8 سال ایران و دبی و امریکا و اینا در حال رفت آمدید، همسرتون هم پول در میاره شما هم خرج. خب این زندگی زندگی بدون مسئولیت و جهت و هدف دیگه ظاهرا داریم ولی واقعا نداریم. حالا عرض میکنم چرا، یعنی اگر شما 7 سال قبل 6 سال قبل یا قبلا من مراجعه کردم الان که لطفی تلفن گرفت گفتم مثلا ایشون باید بره دکتر و باید پاش محکم بیستید، یعنی از اون راه برید نه اینکه ولش کنید خودش خوب بشه. اون نظری که دارید متاسفانه درسته که این با گذشت زمان معتادتر میشه، برای که این دستگاه رو بهترین متخصصین برای اعتیاد آدمو درست کرد، بهترین یعنی اصلا میگردن مغزهای نخبه جهان رو پیدا میکنن که این گیما رو بسازن، برای که آدم ها رو آویزون کنن، برای که اونا دنبال سود خودشون هستن. و به همجاست که امروز از نظر علمی کاملا یه ادیکشنیست معادل هروئین و کوکائین و پشتش هم نابوده. یعنی به همجاست که شوخی نداره برادر شم که اون حرفا رو میزنه، یه تیکه حرفش درسته که از کجا میاد ولی راه حلش غلطه و شما هم آمادگی برخورد ندارید. به همجاست که من فکر کنم اگر همسرتون آمدن اینجا، اگر اومد شما و ایشون با یه روانشناس خوب هر جا که هستید، نمیدونم کجا هستید، با اون روانشناس خوب
یه
خیلی خوب بنابراین با یه روانشناس خوب یه ساعتی صحبت کنید، دو ساعت صحبت کنید، اطلاعاتو بدید و بعد ستایی برید بشینید اونجا با پسرتون و موضوعتون روشن کنید.
اگه نیاد من چیکار کنم؟ اگه نیاد من مشکل اصلی من الان اینه.
نه ببینید عزیز، نه آخه شما اگر نه صاحب کنید بذارید آخه ما سر حل کنیم، برای که نگاهتون رو میفهمم، نگاهتون متأسفانه نگاه دکمه یا شاسی هست. ببینید فرض رو بگیرید که بعد از اینکه با یه نفر صحبت کردید که الان یه گفتگویی با من داشتید، من کاملا احساس خطر میکنم، یعنی میخوام به شما بگم فرزندتون میتونه بره و نابود بشه. خب حالا اگر بر اثر یه گفتگویی مقدار جدیتر که شما و همسرتون ارائه میدید به همین نتیجه که الان من رسیدم، که من شک دارم ولی با یقین رسیدم که ما یه پسری داریم در مسیر نابودی، معلومه چه محکم پاش نیستید، یا میای میریم دکتر یا از این خونه میری بیرون و پاشم نیستید، آیا این کار میکنه یا نه بعد از یه شناختی مشخص میشه. ولی شما نمیتونید باز بازیچه دستش بشید از اون حرفای بی‌معنی بزنه من میدونم چی کار میکنم، تو مطلقاً نمیدونی چی کار داری میکنی، یه پسری هستی تو این سن و سال باید زندگیت رو بسازی، نشستی بازی میکنی، میدونی چی کار داری میکنی؟ خب این حرفای بی‌معنی
هم چی؟ بارها با این بحث
کردیم. بنابراین اگر
پس من اگه وایسم من
آخه نمیستی
آخه اگر من... دکتر نیای باید بری بیرون درسته؟
من نمیگم درسته، من نمیدونم، من هنوز اطلاعاتم کامل نیست، من نمیدونم چه خطراتی داره، من نمیدونم از بازی ها و لج بازیاش چیه، من نمیدونم اشکالات و انحرافاتش چیه. این ماجرا باید از خانواده شما چک بشه که میزان افسردگی یا وسواس یا استراب یا خشم تو کجاست. باید به کودکیش برگشت در سالهای مختلف از یه سالگیش تا بعدش که ما با کی طرفیم. باید با اینکه شما میگید تا دوره مثلا اوایل دبستان خوب بود، من باید ببینم چقدر خوب بوده، اینکه الان اومده تو این راه افتاده و ماجرای تکنولوژی، آیا اصلا گوشه ذهنش ببخشید امیدوارم اذیت نشید، اینکه میرم بیزنس بابامو اداره میکنم، اونم که زحمتشو کشیده اونو ساخته پولاشو من میگیرم،
یعنی علاقمندیش به اون رشته از اینجا میاد که من ببخشید برم ارث بابامو بگیرم، یا یعنی اینکه از اینجا میاد که به خاطر گفتگوهایی که در خانه بوده یک گرایشی تمایل اینجا اونجا پیدا کرده؟
نه دیده راحت تره، دیده خب این کار راحت تره که مثلا خب به هر حال میدونه که کار داره بعدش، مثلا اینطوری گفته خب من کار دارم، من میدونم که بعدش کار دارم و دوست دارم ایران برگردم.
همه اینا عزیز کمی کمی معنی دار هست ولی تعیین کننده نیست. یعنی ببینید با این دیدی که شما دارید میگید 6 سال دیگه مدرکشو نمیگیره.
بله دقیقاً، منم شک دارم.
خب پس بنابراین که اگر یه رشته نمیستن سخت و سنگین نیست، این که راحت تره، کجاش راحت تره؟ یعنی من معتقدم شما احتیاج به یه مشورت جدی دارید، چون بست پا به پا کردن و بعد از اون باید تصمیم بگیرید که چیکار می‌خواید بکنید، در چه حدی. و همیشه هم میشه با بچه‌ها، شما قرار نیست کنار بیاد، اون مسئول و متخصصه کنار میاد. یعنی قرارایی میتونه باش بذاره در حد درسی، در حد روزی 4 ساعت خوندن، چیزی از این قبیل. پایان کار نیست، ولی بدون آگاهی آشنایی نمیشه ریسکش کرد، نمیشه ولش کرد چون خرابتر میشه، نمیشه تهدیدش کرد چون عمل نمیکنه. به همجاست که به نظر من هر وقت همسرتون اومدن خواستید به دفتر تلفن کنید، من کسی رو معرفی کنم، یه ساعت دو ساعت ببینیدش، بعد از اون اون موقع میشه تصمیم میگرفت که باش چه کرد. یا اون موقع اگر این موقع همسرت اومدن دوتایی روی خط بیه، من میتونم یه نگاه و نظری اون موقع بیشتر داشته باشم، چون میخوام نگاه همسرتونم تو این زمینه ببینم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار بود ازتون خدافظی کنم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. تمام. خدا نگهدار. به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 آگوست 2014